شما هم گرمتونه، من هم خیلی گرمه. کاری میشه کرد های میکنه دست مورد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شما. تشکر میکنم از اینکه بعد قولی های بنده رو تحمل فرمودید و زحمت میکشید، همچنان انشاءالله تحمل میکنید با شکیبایی و بزرگواری خودتون. عرض پوزش هم دارم از بابت این همه به هر حال تأخیر، بدقولی و احیانا طول دادن جلسات و اینها. من انشاءالله با توجه به این که امروز جلسه به نحویست که دفعه دیگه میخوریم به تاریخ شهادت و تعطیلیست، تلاشم رو میکنم انشاءالله که به لطف خدا بتونیم این بخش باقی مونده رو دیگه این دفعه حتما تموم کنیم. منتها یک بخش به اصطلاح مفاهیم بنیادین یا اون زیربناها رو، منتها امروز دو سه تا بحث جالب داریم که من فکر میکنم شاید تا حدودی جدید باشه برای دوستان. شاید، نمیدونم چقدر با مسئله کابالا و عرفان کابالا آشنا هستید، ولی بحثی که راجع به تاثیرگذاری کابالا در لیبرالیسم داریم احیانا کاملا جدید خواهد بود، چون من دیدم که در زبان فارسی هیچ منبعی در این خصوص، این نسبت، این تاثیرگذاری وجود نداره، هرچند که چیزهای پراکنده ای در زبان فارسی در خصوص خود کابالا هست که خیلی هم مستند نیست حقیقتش، یعنی خیلی هم ارزش نداره، بیشتر ژورنالیستی است تا دارم نگاه میکنه، بسیار پراکنده است، بسیار متناقض حالا نمیشه گفت، متشتته و چیز هم هست، اعتبار نداره، به نظر میرسه توسط کسانی نوشته شده یا جمع‌آوری شده، سلام میکنم خسته نباشید، که خیلی مسلط نبودن به ماجرا. چون کابالا در اومانی در رنسانس خیلی تأثیر گذاشته، خیلی تأثیر گذاشته و رد پای این تأثیر گذاری اومده تا عصر روشنگری و تو عصر روشنگری در لیبرالیسم اصلا متبلور شده. البته بعدا انشاءالله امیدوارم به لطف خدا دیگه دو سه جلسه دیگه بتونیم بحث لیبرالیسم کامل تموم بشه، وارد بحث سوسیالیسم یا در واقع حوزه ایدئولوژی که سوسیالیسم ها بشیم، اونجا خواهیم دید که کابالا تأثیراتی رو سوسیالیسم هم گذاشته، اما اون چیزی که از دلش در اومده لیبرالیسمه و اون در واقع اون منظومه ایدئولوژی که میشه گفت حوزه ایدئولوژی که لیبرال دموکراسی که خودش سه تا ایدئولوژی جدا داره، لیبرالیسم کلاسیک، سوسیال دموکراسی لیبرال و نئولیبرالیسم، که حالا انشالله تک تک اینها رو بحث میکنیم، ولی هر سه برمیگردن به این حوزه ایدئولوژیک و این حوزه ایدئولوژیک خیلی کابالاییه و تو ایران عجیبه که به این مسئله خیلی پرداخته نشده. البته تو مقیاس جهانی هم کمه، ما به لطف خدا تونستم به یه طریقی، یک از طریق دوستان اینا، یه چیزهایی گیر آوردیم و منابع اینها و به هر حال یه کمکی شد و استفاده کردیم. حالا مجموعه از استنباطها رو خدمتتون، حالا نه همش رو ولی یه بخشش رو از خواهم. خب از مباحثی که مونده بود از قبل در مورد بنیادهای فلسفی لیبرالیسم، اگر اجازه بدید بحث قدرت و اینها رو دیگه تمومش کنیم دیگه، چون نمیشه بیشتر از این بهش بپردازیم از نظر وقت و اینها، بریم روی دو سه تا مبحثی که مونده بود. یکی بحث فلسفی حقوق هست، یعنی در واقع یکی از اون به اصطلاح عناصری که یا به تعبیری میگیم بنیادهای فلسفی لیبرالیسم میگیم، یعنی اونایی که اون زیربنا رو ساختن که این ساختمان ایدئولوژی لیبرالیسم کلاسیک و به تعبیر دقیق‌تر بگیم ساختمان این به اصطلاح حوزه ایدئولوژی های لیبرال دموکراتیک، چون اینا حوزه هم یه حوزه ایدئولوژی هاست که در این حوزه خودش سه تا ایدئولوژی جدا از هم هست. الان توضیح خواهم داد. این ساختمان رو خب با یه سری آجرها و عناصری ساخته شده. ما داشتیم این عناصر رو و عناصر فلسفیش رو بحث میکردیم که خب راجع به عقل تجربی صحبت کردیم، راجع به امپریز صحبت کردیم، راجع به اتمیزم ها صحبت کردیم، بحث انسانشناسیش بود، بحث اخلاقش مطرح شد، بحث مفهوم قدرت مطرح شد، الان رسیدیم به بحث حقوق. یعنی در واقع خب لیبرالیسم، یعنی در واقع این حوزه ایدئولوژیک لیبرال دموکراسی یک ساخت حقوقی هم داره و این ساخت حقوقی از ارکان مهمش هم هست، چه توی نئولیبرالیسم، چه توی لیبرالیسم سوسیال دموکراتیک، چه توی لیبرالیسم کلاسیک، ما این حضور عنصر حقوقی رو میبینیم. خب این رو هم ما باید یه مداری ببینیم ریشه های فلسفیش به کجا برمیگرده و از کدوم آرا، از آرای چه کسانی گرفته شده و چگونه تغییر تبدل پیدا کرده. منتها قبل از اون، یعنی الان میخوایم رو اون کار کنیم، در واقع فرصت اون نیست و امکان اون نیست که تمامی به اصطلاح آرای حقوقی رو که در یک بستر تاریخی از حدود قرن 14 هم بی اغراق میشه از قرن 14 هم جستجو کرد، از حدود قرن 14 هم تأثیر گذاشتن در شکل گیری نظام حقوقی لیبرالی، فرصت این نیست که رو همه اینا کار کنیم. ولی دو نفر رو من انتخاب کردم، یکی ژان بودن رو به جهت اهمیتش، یکی هم گروسیوس رو. یه اشاره‌ای هم به آلتوزیوس خواهیم کرد. این گروسیوس بیشتر به جهت ارتباطی است که با اون محافل زرسالار یهودی داره که اینها میگم از همون رنسانس اینها تأثیر گذاشتن و شدید تأثیر گذاشتن و مخصوصا توی لیبرالیسم. این دو نفر رو به طور خاص با یه اشاره به آلتوزیوس، آلتوزیوس در واقع ما میایم اینجا به عنوان چهره هایی که نقش بازی کردن در شکل‌گیری نظام حقوقی لیبرالیسم صحبت میکنیم. بعد انشاءالله میریم روی بحث ماسون، فراماسونی، یعنی که در واقع نسبت لیبرالیسم و ماسون ها چیه، که این خودش یه بحث بسیار جالبی است که من رو میکشون اون وقت به بحث کابالا و به بحث اون چیزی که به نام حکمت فراهانه نامیده میشه، هرمتیکا، که البته حکمت نامیدنش شاید درست نباشه ولی خودشون اینجوری مینامند. و اون وقتی که تو این ماجراها میافتیم و بحث میکنیم و بعد میبینیم که این کابالا چه حضوری داره توی فلسفه غرب، یعنی تو اسپینوزا، تو هگل، تو فیخته، تو مارکس حضور وحشتناکه. حالا گاه حضور مستقیم صریح دینیست، گاه صورتهای سکولار داره، ولی نیست، یه ولکن نیست، هر جا همه جا هست. و میبینیم که چگونه خیلی از مفاهیم مثل تساهل و تسامح، اینها بنیانهاش، نمیگم خود مؤلفه‌های فکری دقیقاً، اون بسترهای اصلیش اینجا گرفته میشه، عناصر اصلی الهام بخشش از تو همین نگاه تفسیر کابالایی از انسان، که البته این تفسیر کابالایی خواهیم دید ادامه این تکرار به اصطلاح هرمتیکا نیست، احیای اومانیستی اونه، که این اتفاق توی فلورانس و شهرهای ایتالیا رخ داده تو حدود قرن 14 هم توسط افرادی که در واقع مدرسه آکادمی مدرسه فلورانس، افلاطونی فلورانس رو تأسیس میکنن، که خود اینها موجودات عجیبی هستند، مثلا این خانواده مدیچی اینا هستن، نسل آغازین سرمایداران غربی هستند، بعد اینها پیوندهای یهودی دارن، نسل هم نسل ادامه پیدا میکنن، به اولیگارشی های یهود نزدیک میشن، به روچیلت ها، به خاندان های دیگه، یعنی یک ماجرای بسیار جالب و پیچیده است که در چند وجه همینجور ادامه پیدا میکنه، فکری، اقتصادی، سیاسی. و ما تو تاریخ فلسفه ها فقط وجه فکریشو برای ما میگن بدون اینکه اون پشت پرده ها رو بگن، و من نمیخوام واقعا بگم فلسفه تابع سیاسته، ولی وحشتناک اینو پشتوانه سیاسی داره ماجراها شد. یعنی وقتی آدم یه چیزایی رو میبینه، مثلا اینه لایبنیتز اصلا بخشی از فلسفهشو با یک برنامه تدارک میبینم اعلام میاره. نمیخوام بگم شاید روح زمانه است، روح زمانه است، یقینا همونه، اینجوری نیست سیاست مستقل بتونه انقدر تاثیر بذاره، اما بالاخره اینا هستن، این کانون ها هستن، این محفل ها هستن و نقش دارن بازی میکنن. یعنی حرفی رو که یه فیلسوف میزنه داره به نفع یک جریان سیاسی و پشتش یک جریان اقتصادی تموم میشه و اینا به هم لایه لایه به وصل به همن. عالم مدرن، من حالا فرصت بشه راجع جامعه مدنی تو بحث‌های آینده بحث کنیم، جامعه مدنی جامعه تحمیق شده چیز دیگه، یعنی جامعه منطق بازار سکولاری است که صورت ایدئولوژیک پیدا کرده و انسان‌ها رو بر اون اساس تحمیق می‌کنیم. بحث حالا الان فرصتش نیست، راجع به یه بحثی جلسات پیش داشتیم راجع به این ایدئولوژیک و تحمیق ایدئولوژیک. اون تحمیق وقتی صورت میگیره، اون جامعه تحمیق شده جامعه مدنیه. یعنی جامعه مدنی که برای ما خیلی وقتا ایداله، جامعه است عبارت از تحمیق شدگانی که در جستجوی بازرگانانن، در جستجوی سوداگرانن، یعنی سوداگران ایدالاشون. حالا پراکندگوی نکنم، میرسیم انشاءالله. خب من یه توضیح مختصری راجع به این بحث چیز بدم، منظومه ها یا این خانواده های ایدئولوژیک، یا به تعبیری بگیم حوزه های ایدئولوژیک. ببینید توی صحبتی که داشتیم روی بحث نسبت به اصطلاح فلسفه و ایدئولوژی، یعنی از اساس ماجرا وقتی شروع کردیم بحث اسم آورده بودیم که من باز تاکید می‌کنم این بحث اسم بحث عرفانی اسم نیست، در اون چیزی که ابن عربی میگه نیست، یه چیز یه ترقی دیگری است که حالا فعلا ازش می‌گذریم. وقتی که اونو بحث کردیم و بعد گفتیم اسم میاد به یک روح وحدت بخش میرسه که اون رو ما اینجا تحت عنوان اومانیسم صحبت کردیم در بارش، اون روح وحدت بخش و اینها که بعد گفتیم در ادامهش میاد در اون ماهیته، بعد اینجا میرسه به اون دیسکورس هایی که وجود دارن، دیسکورس های سگانه ای که گفتیم در مورد اصل مدرن میگیم، دیسکورس اندیشه ترقی، دیسکورس سکولاریسم اومانیستی و دیسکورس دموکراسی، دموکراسی اومانیستی. بعد خب حوزه های عمل و نظر میشین اومد دیگه، و وقتی در حوزه نظر میومدیم با تفکر فلسفی رو روبرو میشدیم که این تفکر فلسفی که خودش ریشه در اسکریر داره، خودش از توش ایدئولوژی ها در میومدن، درسته؟ پس ایدئولوژی ها از دل این فلسفه در میومدن. اما اینجوری نیست که هر ایدئولوژی مستقیم از دل فلسفه در میاد، گاهی وقتا این ایدئولوژی مستقیم از دل فلسفه اومانیستی در میاد، فلسفه مدرن در میاد، گاهی وقتا نه، فلسفه مدرن یک نمیدونم بگیم منظومه یا بگیم حوزه ایدئولوژیکی رو ایجاد میکنه و در ذهن اون حوزه ایدئولوژیکی ایدئولوژی ها شکل میگیره. اما بذارم بیشتر توضیح بدم. ببینید فلسفه مدرن با مجموعه آرایی که داره و مفاهیم پایه‌ای که ساخته، که حالا بعضیش رو داریم اشاره میکنیم، یک به اصطلاح حوزه ایدئولوژی که ایجاد کرده به نام حوزه ایدئولوژی که لیبرال دموکراتیک یا لیبرال دموکراسی. این لیبرال دموکراسی خودش یه ایدئولوژی نیست، این یک چتره، یک بستره، یک حوزه ایدئولوژیکه که در زیرش تازه ایدئولوژی های قرار میگیرن. در زیر این حوزه ایدئولوژیک ما سه تا ایدئولوژی اصلی رو میتونیم شناسایی کنیم، یکی لیبرالیسم کلاسیکه، یکی سوسیال دموکراسی لیبرال، ما اینا میرسیم. این اسما اگر عجیبه، اگر نظر انتقادی دارید، مثلا بحثی داره که سوسیال دموکراسی لیبرال نیست، اینا میرسیم انشاءالله بهش، خیلی طول کشیده، خیلی میرسیم انشاءالله، یعنی بعد از اینکه بحث لیبرالیسم ما انشاءالله تموم بشه دیگه، این دفعه انشاءالله سال جایی باید چیز سرعت بگیره داره کمتر رد بدارم بذارم کمتر حاشیه بریم، سه چهار جلسه انشاءالله بتونیم لیبرالیسم رو تموم کنیم، بحث سوسیالیسم ها رو داشته باشیم، بعد همینجور کم کم میرسیم تو مسیر به بحث سوسیال دموکراسی هم میرسیم. یعنی جدا جدا به اینا خواهیم پرداخت و البته نه به این تفصیلی که دیسر لیبرالیسم پرداختیم و وقتی اون اینت گرفت، ولی به هر حال میپردازیم، هر کدومش حد درقل دو جلسه سه جلسه براش وقت میزه. یکی هم نئولیبرالیسم. ببینید اینها سه تا ایدئولوژی هست با هم تفاوت دارن، در این حال خویشاوندی فوق العاده نزدیکی با هم دارن، خویشاوند خیلی نزدیک، در حد خواهر برادر، و به خصوص این دوتا خیلی به هم نزدیکن،
یعنی اگر زمان تولدش اینا با هم فرق نداشت، میشد اینا رو مثل به قول روانشناسا دو قلو نامید، دو قلوهای سیامی نامید. روانشناسا از این دو قلوهای سیامی صحبت میکنن که تو بحثاشون، مثلا تو این بحثایی که میخوان نسبت بین هوش و محیط رو بسنجن برای که یک فاکتور ثابت داشته باشن به موازات فاکتورهای متغیر، میان از مفهومی به نام، یعنی از اشخاصی به نام دوقلوهای سیامی بحث میکنن که اونها از یک تخمک به سلام بارور شدن. و اینها تقریبا اینجوری هست، خیلی برمز بچست اگر چه این ستا کلن تو یه مسیر هم یه جهتن و فشامندن، این دوتا به خصوص ما تا بین تقریبات چون یه ست سالی فاصله هست، بیشتر از ست سال، یعنی نمیشه گفت تو قرن 17 هم بدید اومده، ولی این مال اوائل قرن 20 همه، اواخر قرن 20 همه، اوائل قرن 20 همه ظهورش، تولدش، سیطرش نه، سیطرش رو هم میگرده به 1975 به بعد، 1980 به بعد. حالا روش بینا بحث میکرد، این یک حوزه است، یک حوزه ایدولوژیک، حوزه ایدولوژیک لیبرال دموکراسیه که این حوزه یه سلسله مفاهیم بنیادین داره که اون مفاهیم بنیادین تو همه اینا هست، جهتگیری های اقتصادی بنیادین داره در جهت دفاع از سرمایه‌داری تو همه اینا هست. مفاهیم بنیادین ثابتش که تو هر ستای اینا هست چی هست؟ مفهوم لیبرالی آزادی، فرد انگاری، همون فرد انگاری مبتنی بر اتمیزم نفسانی، مفهوم حقوق بشر. ببین چیزای لاینفکیه که شما این ایدئولوژی ها هر جا به قدرت رسیدن یا هر جا خرج دادن اینها رو هیچ جور ازش عبور نکردن. خود این چیز همین آزادی لیبرالیست، حقوق بشر، فرد انگاری لیبرالیه، بحث چیزه، بحث سرمایه، منطق سرمایه است، یعنی آزاد بودن، یعنی در واقع اصالت منطق سرمایه. البته اینجا یه اختلاف بینشون پیش میاد، این دوتا خیلی میخوان آزاد بذارن دست منطق سرمایه رو، منطق بازار رو، این یه ذره محدود میخواد بکنه و نه اینکه مثل سوسیالیسم های رادیکال انقلابی، ولی میخواد یه ذره کنترل کنه به خاطر اون جوابی که گفتیم، یعنی مسئله بحران های اجتماعی، جلوگیری از وقوع انقلاب ها و غیره. اینجا اختلاف شده. ببینید اینها مشترکات دیگه هم دارن. چرا من دار اسم میبرم سکولاریسم، هومانیسم، این چیزا؟ چون اونها همه با اینا همه مشترکه. من الان ما داریم در مورد این خانواده فقط حرف میزنیم، در مورد این حوزه ایدئولوژیک داریم حرف میزنیم. تو این حوزه ایدئولوژیک مفاهیم مشترکی چند تاست، یعنی مفهوم جامعه مدنی هم توشون هست، یعنی جامعه مدنی که دارن که خودش باید بحث کرد بشه جامعه مدنی چی هست، این اینا مفاهیم مشترکشون که همه این صدا با هم دارن. وقت نگاه کنیم ببینیم حوزه ایدئولوژیک دیگه نگاه کنیم ببینیم خیلی جاها با اینا مشترک نیستن، مثلا مفهوم فرد انگارانی یا مثلا مفهوم اتمیزم فردی نیست اونجا، یا اصالت نداره، یا مثلا مفهوم لیبرالی آزادی اهمیت نداره، تفاوت‌های چیزی دارن. پس ببینید من با این سه چهار تا رو اسپردم، یعنی فرد انگاری یا آزادی لیبرالی یا منطق سرمایه، اینها چیه؟ مربوط به این خانواده هست، اینا مفاهیم مشترکیه که تو این حوزه ایدئولوژیک هست، تو این چرخه هست، تو این مادر هست، هر چی بگیم، مثلا اگه بگیریم مادر بزرگ، اینو بگیریم مادر فرد هست، پدر بزرگ اینو پدر هست. بعد اینجا اینا فرزندانش تو این با این مشترک هست، ولی یه سلسله چیزا هست که اینا با از این گرفتن با همه مشترکن، یعنی با حوزه ایدئولوژیک دیگه هم مشترکن. حوزه ایدئولوژیک دیگه چی هم؟ مثلا ما حوزه ایدئولوژیک نوعی کالکتیویزم، یا حالا بعضی اسلام رو میگن سوسیالیسم، نمیدونم شاید اونم بعد تعبیر نباشه، کالکتیویزم ملی نژادی راست داریم که حالا باید درباره اینا صحبت کنیم. این نازیست، فاشیست، فاشیست و نئونازیست هر ستا اینجا قرار میگیرن. شاید حتی بشه، نمیشه حالا اباخنامون، ولی بعضی نگاه های ایدئولوژی که مثلا تو یونان و اینها رو شاید بشه اینجا قرار بود، یا فرانکویز دو تا حدودی بشه اینجا قرار بود. این هم یه حوزه است، یه خانواده است، این هم مفاهیم بنیادین داره که این مفاهیم بنیادین تو ایدئولوژی ها شخص نازیست اصلیش فاشیزم. ببینید ما عادت کردیم فاشیزم میگیم و بعد هم هیتلر هم موسولینی همه رو چیز میکنیم، ولی اونا تفاوت دارن، مثل تفاوت ها شما تو دهت خواهر چیزی ها پیشاوندی فوقلاده نزدیکه، مالی یه جان این نازیست فاشیست. و بعد میتونیم میگم حالا جدا از بحث نیونازیست که یه بحث جداگانه ایست، ما حتی فرانکویز رو هم احتمالا میتونیم توی این مسیر قرار بدیم. اینا این هم بازی خانواده هست، یه حوزه ایدئولوژیکه. اینا یه سلسله مفاهیم مشترک دارن که این مفاهیم مشترک با اون مفاهیم اونها تفاوت داره. در این حال یک مجموعه مفاهیم مشترک با همه اینا دارن تو فلسفه مدرن. به سر مشترکات چی؟ هومانیسم، سکولاریسم، همونچه که گفتیم اونها کلیات مشترک هستند. اما اینجا یه چیزای خاص خودش داره. مثلا اینجا ما مفهوم جامعه مدنی در مفهوم لیبرالی رو نداریم. اینجا اصالت فرد رو در این مفهوم نداریم. اینجا تلقی بیشتر نژادی از نیشن داریم، از ناسیونالیسم. یه تلقی نژادی چیز داریم که اونجا نیست. اون کاملا انترناسیوناله. این ناسیونالیسته. تفاوت های زیدی ها مثلا مفهوم لیبرالی آزادی اینجا اصلا اصالت نداره. حقوق بشر لیبرالی اینجا اصالت نداره. حتی باز اشتراکات فراوان دارن ها. یعنی فراموش نکنید اینها همه بچه هایی هم. به همه جا. باز از این حوزه ها زیاد هم. الان وقتش نیست میرسی میشه که دربارش بگید. یکی دیگه از حوزه هایی که میشه باز اینجور نام برد حوزه سوسیالیسم های انقلابی یا سوسیالیسم های رادیکال معترضه. ما وقتی سوسیالیسم حرف میزنیم همه میره سراغ مارکسیسم، اما فقط که مارکسیسم نیست. قبل از مارکس اتینکابه بود. من کاری به سوسیالیست تخیلی اصلا ندارم، ما سن سیمون اینا رو نمیگم چون اونها اصلا این رادیکال اینا نبودن. من از حوزه‌ای دارم حرف میزنم به نام حوزه ایدئولوژی که سوسیالیسم های رادیکال و انترناسیونال سوسیالیسم رادیکال یا میشه که انقلابی بود، انترناسیونال، انترناسیونالیست که چپ هم دیگه معروف به چپ میشه. حالا اینکه چرا چپ هایی داری بیانو بگذار بعدم میرسی میشه. اینها باز خودشون چند تا شاخه هم دیگه. اصلی ترین شاخه، معروف ترین شاخه مارکسیزمه، ولی همش که تو مارکسیزم خلاصه نمیشه. ما چهرهای غیر مارکسیستی هم داریم مثل اتینکابه. مثلا اتینکابه به شدت نزدیک به مارکس هست، به لحاظ دوره‌ای هم همینطور، ولی عین مارکس نیست، تفاوت داره. پس یکی مارکس یعنی مارکسیزمه که خود مارکسیسم خود متفرعات داره. من ماویزم اینا رو جزء این مجموعه نمی‌دونم، در ذیل مارکسیسم می‌بینم. یعنی تروتسکیسم، نئو مارکسیسم ها، ماویزم، استالینیسم، لنینیسم، اینها در ذیل اینا. اینا در ذیل متفرعات یه ایدئولوژی هست. اما این خانواده ایدئولوژیکه غیر از مارکسیسم یک نوع سوسیالیسم عرض کردم، مثلا میشه گفت کاوه چیزی داره، کاوه ای داره. تازه من باوف رو حساب نکردم. باوف اینا هم هستن، یعنی اینا همه مدرن هم، همه شون اومانیستن و شباهت ها وحشتناک زیاده در این حال که چیزی. یه حوزه دیگه حوزه چگواراییه. چگوارا رو من زیل مارکسیز نبودم، چون چگوارا مفاهیم بنیادینش با مارکسیز همسویی نداره. چون و حالا خواهیم دید چون چگوارایی پرولتاریایی نیست اصلا. اینا همشون سوسیالیسم های پرولتاریایی هست. خب حالا این اینا باز از این بحث زیاده که بگذاریم میرسیم. خواستم فقط این مفهوم آشنا بشه براتون، مفهومی به نام حوزه های ایدئولوژیک که در ذیلش ایدئولوژی ها قرار میگیرن. یعنی ماجرا مفصله. فلسفه مدرنه که خودش یه عالم گرایش و تمایل داره، پوزیتیویستی داره، راسیونالیستی داره، به اصطلاح فلسفه های فلسفه کانتی رو که به نوعی جمع این دوتاست داره، نو کانتی ها هستن، بعد که میان جلوتر پراگماتیست ها، اگزیستانسیالیست ها، تمایلات متعدد از اوایل قرن بیستم پست مدرنیست ها، اینا همه میان، اینا همه دارن در هم ترکیب میشن. و مثلا نئولیبرالیسم یه نوع روایت لیبرالیستی پست مدرنه. خب این نشون میده بس این عناصر فلسفی اینجا دخیل هست. همچنان که تو چپ نو، تو نئو مارکسیسم، تو یکی از تمایلاتش حداقل ما حضور پست مدرنیسم رو خیلی خوب میبینیم، اگر نگیم تو همه تمایلاتش. بعد این است که ماجرا این مدار چیده در همه پیچیده است، ولی در یک کلیتی دیگه باز ماجرا چیز فراتره. مثلا ما از حوزه ایدئولوژی های فمینیستی میتونیم نام ببریم. واقعا نمیتونیم فمینیسم لیبرال و فمینیسم سوسیالیستی و فمینیسم های رادیکال، حالا داره گرایش های خاصی که بعدا ان شاءالله اگه لازم شد صحبت میکنیم، رو یه چیز بگیریم. اینا به خواب یه خانواده تعلق دارن اما یکی نیستن. این ما رو دچار اشتباه خواهد کرد. و این است که ما با این بحث سوسیالی حوزه های ایدئولوژیک راحت تر میتونیم این تمیزها رو بگذاریم، در این حال که همه رو پوشش بدیم، یعنی هیچ کی رو از قلم نندازیم. خواهیم اومد و تو بحث اون میبینیم، مثلا ما سعی کردیم اینجا پوپولیزم رو هم ببینیم توی بحث ناسیونالیسم رو جدا کرد. مثلا خود حوزه ایدئولوژی های ناسیونالیستی خب نمیشه واقعا چیز کرد، یعنی مثلا حوزه ایدئولوژی های ناسیونالیستی رو نام برد و بعد مثلا همه ناسیونالیسم ها رو کنار هم قرار داد. چرا؟ بعضی چیزا هست کنار هم، بعضیا تفاوت هایی دارن که بیشتر جداگانه بحث. خب دوستان اینو من خواستم یه اشاره فقط بکنم به این جهت که احساس کردم که این بحث ما یه مقدار منقطع میشد اگر این بازگشت رو نمی کردیم و درباره این خانواده ها یا حوزه های ایدئولوژیک حرف نمی زدیم. خب حالا بیایم روی ببینید، الان من یه چیز رو بگم، ما تمام این بنیادهای فلسفی که بحث کردیم درباره خانواده عمدش درباره خانواده ایدئولوژی لیبرال دموکرات بود، درباره این منظومه بود، درباره این حوزه بود. خیلی از این، یعنی نمیگم همش ولی خیلی هاش، مثلا یعنی ما تعمدن رفتیم به سمتی که فقط چیزایی که مختص مثلا لیبرالیسم کلاسیک مطرح نکردیم که بذاریم تو بحث خودش بگیم. ببینید مثلا قرارداد اجتماعی رو اگر می آوردیم، قرارداد اجتماعی ما لیبرالیسم کلاسیکه، توی نئولیبرالیسم نیست، تو همه گرایش های سوسیال دموکراتیک نیست، پس نمیتونستیم به عنوان مفهوم بنیادین مطرحش کنیم، مفهوم بنیادین فلسفی که بزرگ. ما اومدیم اینجا این چیزایی که الان مطرح کردیم اون پایه هاست، اون مفهوم بنیادین هاست که تو همه این خانواده مشترکه. یعنی بحث رو از خانواده شروع میکنیم به ایدئولوژی های خاص میرسیم، فکر کنم روشن‌تر باشه. چیزی که الان داریم میگیم توی بحث حقوق، نظام حقوقی، این هم باز همین حالت رو داره. یعنی جوهر این بحث، بحث حقوق اومانیستی مشترک توی این خانواده ایناست. البته حالا باز درصد و ایناش فرق میکنه. مثلا نگاهی که جان بودن داره تو بخشی از لیبرالیسم کلاسیک بیشتر حضور داره و مثلا ممکنه نئولیبرالیسم خیلی بهش رجوع نکنه، ولی به هر حال جان بودن تأثیر گذاشته تو این شکلگیری این چیز به اصطلاح. خب بله دقیقا منظومه یه حوزه ایدئولوژیک هست. متشکرم. خب بریم سراغ بحث. دوستان ببینید ما الان چیزی نکته نیست، اعتراضی، حرفی، انتقادی، دوست اشاره‌ای، پرسشی، چیزی، هیچی نیست. حوصله دارید؟ خسته نیستید؟ خوبه؟ خب این گرمتون نیست؟ نه خوبه، بهتر شد. خوب بریم تو بحث. ببینید الان ما میایم روی چیز بحث میکنیم انشاءالله، روی در واقع اون عناصر حقوقی که شکل دادن به این منظومه به اصطلاح فکری لیبرال دموکراسی. ببینید کلن حقوق اومانیستی، یعنی حقوق مدرن، خب فلسفه مدرن وقتی ظهور کرد فلسفه حقوقش هم قطعا اومانیستی است، بی برو برگرد، اومانیسم سکولاره، یا بگیم به تعبیر دقیق‌تر سکولار اومانیستیه. خب این فلسفه حقوق یه سلسله خصایص داره که این خصایص در ذات خود این تعریف نهفته است، مثل اینکه منشأ حق رو انسان میدونه. این یک خاصیت فلسفه حقوق اومانیستیه. یعنی اگه بخوایم ویژگی های فلسفه حقوق اومانیستی رو 1, 2, 3, 4 کنیم، اگر میخواید براتون بنویسم، میخواید بنویسم بهتره؟ گفتم قبلا. خب حالا ویژگی های فلسفه حقوق اومانیستی اگه بخوایم بحث کنیم، منشأ حق رو انسان میدونه، درست خلاف نگاه دینیه دیگه. در نگاه دینی منشأ حق انسان نیست، منشأ حق خداونده، اصلا خود حقه، ولی در اینجا نه، منشأ حق انسان کاملا و این یه ویژگی فلسفه حقوق اومانیستی است. یه ویژگی دیگرش، حالا ما رو مکتباش هنوز نیومدیم، ما داریم شاخصهای کلیش رو میگیم. یه ویژگی دیگرش این هستش که در واقع برای امیال سوژه
مخصوصا میگم سوژه، چون سوژه تبلور نفس اماره است، خود نفس اماره است، برای امیال سوژه بر حق قائله. ببینید تو فلسفه حق دینی یا بگیم تو نظام حقوق دینی اینجوری نیست که هر چیزی که میل انسانه حق باشه، نه اینجوری نیست. یعنی مسئله میل انسان حتما باید به محک چی اموری مثل مثلا شریعت، اخلاق، رعایت عدالت، این چیزا بخوره. و اگر مثلا با رشد انسان بخونه، با کمال بخونه، با قرب الهی بخونه، حقه، وگرنه نیست. اما تو فلسفه حقوق مدرن صرف میل انسان در مقام سوژه حق حساب میشه و این بیشترین تبلورش تو لیبرالیزمه. لیبرالیسم خیلی از این نظر این رو چیز میکنه و بعد خواهیم دید اون نظام های حقوقی سودنگارانه، یوتیلیتاریانیستی، اینا همه از اینجا ریشه میگیرن. و در واقع پس یک ویژگی فلسفه حقوق هومانیستی این بود که منشأ حق رو انسان میدونست. ویژگی دومش این هستش که امیال انسان رو حق میدونه، یعنی صرف میل انسانی برای اینا حقه. ببینید همین نگاه امتداد پیدا میکنه توی روانشناسی مدرن. ما میبینیم که اینها توی تلقی که از مسائل در واقع نمیخوام بگم نفسانی در معنای چیز اخلاقی کلمه، نه، نفسانی در معنای فیزیولوژیک، سایکوتیک مقصودمه، نفس در معنای جان، نفس به معنای جان میگم، به رجوع به خود پسیکه، به معنای یونانی کلمه دارم. در اونجا، در اون چیزی که ما بهش میگیم انفعالات، انفعالات معادلیه برای اون چیزی که صورت ابتدایی عواطفه، میبینیم اونجاها خیلی وقتها روانشناسی مدرن به بشر حق میده که عواطف سادیستیکش رو یا عواطف مازوشیستیکش رو خیلی راحت محترم بدونه، ارضا بکنه، دنبال بکنه و اصلا حق بدونش. و این همون نگاهه، نگاهی که حق رو میبره رو میل انسان، در امتدادش تو روانشناسی مدرن به اینجا میرسه. من یه خود عذرخواهی میکنم مثلا از خانوم ها، یه مثال های مجبورم بزنم چون تو بحث روانشناسیه مثال های جدی برحال شرمنده هم معذرت میکنم، ولی خب برحال یه مثال اینها به درد شما هم در آینده انشاءالله میخوره. شما کتاب های روانشناسی رو اگر ببینید، کتاب های درسی روانشناسی رو، خیلی اینا جالبن. چرا من رو روانشناسی تکیه میکنم؟ چون اینها با این مسائل عاطفی و اینجوری در ارتباط هست. خیلی از اون چیزهایی که محرمات اخلاقی هست در اندیشه دینی، شما نگاه کنید مثلا تو روانشناسی اواخر قرن 19 هم، توی مثلا روانشناسی چیستی که ویلیام جیمز داره که مال سال 1800 و فکر کنم 90 و مثلا 78، شما نگاه میکنید بعد بیاید مقایسه کنید با کتابای روانشناسی درسی الان که همین الان تو دانشگاه ما داره درس داده میشه، مثلا با روانشناسی مرضی ساراسون دو جلدی که الان درس داده میشه، انشاءالله رشد هم چاپ کرده، یا مثلا با کتاب درسی کاپلان صادق، یا این کار جدید یکی یهودی است و دو نفر دیگه که همین کار دو جلدی اخیر در مورد آسیب شناسی روانی، اینا همش ورژن های متعدد پیدا میکنه دیگه. میدونید اینا بر اساسش هم اساسش رو DSM یه دولت معروف بین المللی DSM هست که الان فکر کنم DSM-5 هست. اینا همینجوری این رو هی بازسازی میکنن. نگاه که میکنید میبینید این فلسفه حقوق هومانیستی همینجور میاد جلوتر و هی محرمات اخلاقی رو میشکنه. یه زمانیه که مثلا تو همین ایران سال 1340 مثلا 78 وقتی خانم پروین بیرجندی کتاب روانشناسی مرضی مینوشت و به تعبیر دقیق‌تر بگیم ترجمه میکرد از کتابای غربی و جمع میکرد کنار هم میذاشت به عنوان کتاب درسی، یه چیزهایی رو که حالا من خیلی بهش اشاره نمی‌کنم و تو مجموعه محرمات مثلا اخلاقی اندیشه دینی هست، نه به عنوان بیماری، ولی میگفت مثلا اینا رو به عنوان اینکه مثلا به هر حال سالم نیستن مطرح میکرد. بعد حالا بیاین همون موضوع رو توی روانشناسی مرضی الان که دوای درسی الان نگاه کنید، اونها که جزء سلامت حساب شدن هیچی، خیلی جلوتر هم ماجرا اومده جان؟ ببینید طبیعی سالم اینجوریه. حتی جالبه مثلا تو خارج از کشور، من نمیدونم حالا شما چی رو ذهنتون به کجا رفته، من به جاهای خیلی شنی دارم میرم، من معذرت میخوام اینجوری میگم، تو من اسخای میگم، یعنی میخوام بگم یعنی برید خیلی جلو، یعنی اینا کتابای درسی ها، مثلا سالهای 1160 دهه 1160 یه جدل قلمی بین هربرت مارکوزه و اریک فروم در گرفته بود. اریک فروم یه سوسیال دموکرات راست یهودیه، یهودی تلمودی هم هست، با اینکه ماتریالیسته ولی تعصب به هویت قومی یهود داره. اینم تا یادم رفته بگم، یکی از جاهایی که خیلی خوب میشه کابالا رو دید فرویدیزمه، یعنی اون هسته اولیه رو، هسته اولیه رو، نه همش رو، هسته اولیه رو میشه دید. اون تو اون نسبتی که تو کابالا بین انسان و اون تجلی خدا مطرح میشه، قشنگ انگار شما بحث ایدو ایگو فروید رو میتونید ببینید. حالا این چیز اونجا یه جدلی در گرفته بود، مارکوز رفته بود جلو و دقیقا تو مسیر همین فلسفه حق اومده بود جلو، یه چیزایی میگفت در مورد در حال معیارهایی که مثلا، یعنی اصلا بی‌معیار ماجرا، که فرام ایزای دفاع میکرد. من میگم یه خود تنظیم از بودم حرف بزنم اصفایی میکنم، شما به این کتاب ها رجوع کنید. خود اریک فرام توی یادم نیست تو کدوم کارشه، فکر میکنم یادم نیست، ولی تو یکی از کاراش هست که یادم آخرای اون کتاب به این جدلش با مارکوز اشاره کرده. و میخوام بگم اون نگاه هر چیزی رو دیگه مباح میکنه و بی اقراق ما به اینجا خواهیم رسید که 50 سال دیگه، 80 سال دیگه مثلا ما شاهد قانونی شدن ازدواج انسان و حیوان باشیم. حالا الان بحثای جور دیگه است، شما خود میدید الان بحثای هموسکسوالیتی توی مثلا تو امریکا که حالا مثلا واپس این کانونه دیگه، چون تو اروپا که خیلی جاش قانونی شده، تو اونجا داره قانونی میشه، الان بحث جدی است دیگه، احتمالا هم میشه چون بالای 57-8% موافق داره تو افکار عمومی و ما میرسیم یا اونجا هم میرسیم. و این اون نهاد، ببینید اینو بیاید، این آغازش برمیگرده به همون فلسفه حقه، به همون نگاه اومانیستی، نه فقط به فلسفه حق، به کلیت نگاه اومانیستی. منتها این ارتباط رو میخوایم برقرار کنیم، ببین از اونجا شروع میشه به اینجا میانجامه. ما با اگه بخوایم فقط با این معلول در بیافتیم، با این نشانه، بیفایده است، چون مسئله ریشه داره توی یه جا دیگه. خب حالا پس یه ویژگیش گفتم اون مسئله منشأ حق بود که انسان رو میدونستن، یه ویژگیش هم من سعی کردم دیگه خیلی چیز کنم دیگه، ببخشید اگر گنگ حرف زدم معذرت میخوام، یه خواستم که خیلی ماجرا رو سریع صحبت نکنم، ولی به هر حال خیلی عمق داره ماجرا، خیلی عمق داره. و یه چیز خیلی عجیب این هست که این غرب از آغاز تاریخش یه چیزایی داره، انگار توی یه بحثی تو تاریخ هست، انگار آغاز هر دوره اجمالا صورت کلی اون دوره یک ظهور اجمالی میکنه، بعد دوباره تو خفا میده و تا بعد ظهور تفصیلی داشته باشه. یک گریزی شما اگر به تاریخ یونان در حدود قرن 8، 7 و 6 قبل از میلاد بزنید، در مناطقی در شهرهایشون مثلا شهر میتیلین که پایتخت جزیره لسبوسه، خیلی چیزای عجیب غریب میبینید در قرن 8، 7 و 6 قبل از میلاد که اونها الان هم جاریه تو قرن مدرن. یعنی این نشون میده شاید به نوعی اون نگاهی که ما داریم که غرب رو یک استمرار تاریخی میبینیم و مثلا بحث رو مطرح میکنیم که در واقع غرب با انکار ولایت الهی شروع میشه، انگار این واقعیت واقعا داره خودشو نشون میده، اینا نشانه هاشه. من بیشتر از این باز نمی کنم، ولی اگه خواستید به کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت رجوع کنید یا به کارهای مشابه. حتی یک گرفتاری ما اینه، مثلا انشاءات بالا اسم نمیبرم، کتابی رو درباره زنان یونان باستان چاپ کرده، بعد مجامع غیر اخلاقی اینها رو اومده احتمالا این بررسی رو بذاره ارشاد دیگه. یعنی ببینید این خیلی حماقت، شما یا نباید این کتاب چاپ کنید یا اگه چاپ میکنید بذارید این افتضاح کاملا روشن بشه، نه اینکه این اقتصاد رو درستش کنید. بعد اومدن یک ماجرایی رو که حالا من مثلا میدونم ماجرا چیه چون کجای دیگه خوندم میدونم، این رو تبدیل کرده به کنفرانس های علمی. خب مسخره است این مسئله دیگه، یعنی شما داری اصلا یه چیز دیگه میکنی داری خب آقا این اگه نمیتونی نکن، مگه فکر کنی اینقدر مثلا ماجرا شنیه نکن، تو چاپ نکن، مجوز نده بهش. اگر چاپ میکنی بذار همون حقیقته باشه که نشون بده ماجرا رو، چون اینجوری داری افتخار بیارو میدی. یک ماجرهایی رو، یه چهرههایی رو تبدیل کردن به نشستای علمیشون راجع به مسائل اجتماعی. اون هم خب
میشه همه این چیزی که الان توی مرد وجود داره به صورت نمونه جامعه نمونه قبلا هم تو تاریخ وجود داشت، شما قوم بوت هم داشتیم دیگه قبلا، یه اشاره قرآن بعد حالا این اصلا این بود داشته تو بحث اجتماعیش یا همشه من معلوم چند تا جامعه هم کوچیک کوچیک یه خود یونان همشه یه سری جامعه نمونه بوده که یه بود از این بودی که الان قبل همشو با هم داره رو داشته. بعد به خاطر هم نامسی فکر کنم یه ده میگن که این چیزی که قرقران هست خب یه چیز نوعی نیست، یعنی که ما هم میگیم رونسانس یه چیز جدیدی رو وجود آورد، بعد مثلا یه چیز قربتان یه مسیر جدیدی رو انداخته برای ما بشر نظاول هم بودنه.
ببینید من میدونم این نظر من شنیدم، منتها بحث کنید چیه. اگر میفرمایید که در واقع تو تمه تاریخ همیشه یه جبهه حق و یه جبهه باطل بوده، این درسته. و اگر میفرمایید که همیشه تو دوره‌های مختلف تاریخی اغلب تاریخ مواقعی بوده که حق انکار شده و صور مختلف باطل وجود داشته، این هم درسته. و ما نه فقط توی قوم لوط و اینها، نمونه های عدیده تو خود بابل، تو سومر، تو هند، توی قبرس، توی تمدن‌های باستانی داریم برای این مسائل. اون تا اون بحثی که راجع به رنسانس میشه ابتدا به ساکن و گام اول اخلاق نیست. بحث راجع به ببینید بحث حتی راجع به نفسانیت هم نیست. راجع به نفس اماره است، خود بنیادی نفسانیه. ببینید این بحث مطرح نمیشه که در دوره‌های ما قبل مدرن در غرب یا در تمدن‌های باطل غیر غربی اصلا مثلا ما وجوهی از شرک یا کفر یا جنبه‌های اخلاقی منفی نداشتیم که بعد بگیم خب پس یا بس چون با اثبات بشه که داشتیم پس بگیم پس رنسانس چیز جدیدی نیست. نگاه اخلاقی ما رو به اشتباه میاندازه، به همین اشتباه میاندازه. ببینید اون چیزی که داره در رنسانس حرف زده میشه اینه که در تفکر، در نه فقط تفکر، در نسبتی که انسان با هستی پیدا میکنه که یکی از ظهورات این نسبت تفکره، یک نوع خودبنیاد انگاری نفسانی ظهور میکنه. یعنی انسان خودش رو در مقام نفس اماره به صورت نوعی میبینه. ببینید در دوره های ما قبل اون ما داریم انسان هایی که خودشون رو نفس اماره میبینن و هستن، حاکمان، آدم های ریز و درشت، اما صورت نوعی انسان، اون صورت مثالی مهمه. ببینید صورت مثالی انسان قرون وسطا نفس اماره نیست، صورت مثالی البته حق هم نیست، صورت مثالی انسان قرون وسطا فیلسوف قدیسه، صورت مثالی انسان یونانی رومی فیلسوف شهرونده. اما مسئله اینه که در عصر مدرن صورت مثالی انسان میشه اصلا خود بنیاد انگاری. و بعد مسئله دیگر این هست در دوره های ما قبل مدرن یا در تمدن های دیگه وقتی که تبلور نفسانیت و نفس اماره وجود داره، بسیاری از اعمال شنی وجود داره، بسیاری از استثمارها وجود داره، این بحث نیست که آقا همین کار درست است و حق این است و قانون این است و باید این کارو کرد. بحث اینه که کسی که این کارو میکنم سعی میکنه بگه من نمیکنم و به اون قانون که مثلا این قانون اخلاقی است پابندم، ریا میکنه. در دوره مدرن اصلا اینها میشه حق بشر، میشه عین حق، میشه اصلا کار درست. این ماجرا یه جور دیگه داره میشه. ببینید یعنی اصلا در دوره مدرن مسئله این میشه که آقا قانون همین است اصلا، جز این نیست. اگه تا الان که ما فکر میکردیم جز اینه اشتباه میکردیم. ببینید حتی معاویه هم وقتی که کار خلاف اخلاق انجام میده سعی میکنه پوششی رو بده و بعد مثلا نماز بخونه، امام میره نماز جماعت برگزار میکنه، سعی میکنه زواهدی رو برای خودش رعایت بکنه و نمیاد بگه قانون درست همین امور خلاف شرعه. یقینا معاویه ذره‌ای به دین اعتقاد نداشته، ولی این بیدینی رو قانون نمیکرده و صراحتا اعلام نمیکرده. و این مسئله نه فقط توسط معاویه، توسط هیچ کسی تو اون دوره قانون نبوده. ببینید تخلف از این فراوون بوده تو همه تاریخ هست، توجه میکنید؟ اما اولین بار با اتفاقی که در غرب مدرن رخ میده اینه که این تخلف میشود حقیقت، میشود راه درست، میشود افتخار. و بعد میگن آقا تا الان اصلا اشتباه میکردیم که اینجوری نمیکردیم، درست همینه. و بعد میان بر این اساس تمام گذشته رو تفسیر میکنن و هر کی که اینجوری نباشه رو میگن این عقب مونده است، این مرتجع است، این تاریکندیشه، این متحجره مثلا این. یعنی بعد میگن اصلا این چیزایی که ما دارم میگیم روشنی اصلا، توجه میکنید؟ یعنی ببینید این اولین باره که در تاریخ بشر خود بنیادی رو هم مبنای قانون میگیره، هم مبنای زندگی خودش میگیره، هم در واقع همه هستی رو میخواد برای این اساس سامان بده، هم بهش افتخار میکنه. و برای اولین باره که میاد میگه اصلا اخلاق یعنی همین، اخلاق یعنی خودبنیادی، یعنی تجسم این، حق یعنی اصلا این. ببین شما تمام تاریخ رو بگردید هیچ جایی پیدا نمیکنید که بگن منشأ حق انسانه، زیر پا میذارن ها هر منشأ الهی هر بین، یا منشأ حق رو به خدایان برمیگردوندن قبل از دوران مدرن، یا به خدا برمیگردوندند، یا به کاسموس توجه هم نمیکردن و همش زیر پا میذاشتنش، اما به اونجاها برمیگردوندن. صورت نوعی اون بود. اولین بار در دوران مدرنه که میاد میگه نه اصلا منشأ حق منم، خود منم، من در مقام یک موجود زمینی با تمام امیال خودم و من حقم و درستم و اصلا اشتباهی نیست، منم. این حتی چی دارم میگه؟ اگه مخالفید بگید خانم، خواهش میکنم. که خب دوست عزیز بفرمایید. چون
که میبنای منشه هر امیال انسانه، این حالات انسان مدرن نفی کل الله یا نه، الله اومد خود میکنه اصلا خالقیتش میذاره کنار، ربش آلا بوده میکنه، کل خدا رو میذاره کنار یا نه، یه سه
تصفیه از خدا رو میذاره. ببینید انسان مدرن در مقام نفس اماره قرار میگیره و در مقام نفس اماره اون چیزی که ما در تحقق تاریخی داریم میبینیم لزوماً ستیز با وجود خدا نداره. یعنی ببینید ما هم ملحد داریم، ملحد در معنای آتئیست در غرب، کسانی مثل هولباخ، مثل هلویسیوس، مثل فکر کنم دالامبرم هست الان یادم نیست، کندیاکو مطمئن نیستن، مثل کابانیس، مثل همه ماتریالیستایی که پرن مثلا تو قرن مدرن تو این دوران معاصر پرن، برتراند راسل، ژان پل سارتر، آلبر کامو، کارل پوپر، پر. خب اینها آتئیستن، یعنی اصلا کل ماجرا رو نفی میکنن. اتفاقا اینها در عصر مدرن در اقلیتن، طیف گسترده تری هستن که اونها به وجود یک موجودی به نام خدا اعتقاد دارن اما وجود خاصی رو نفی میکنن، ربوبیت تشریعی رو همه نفی میکنن. یعنی انسان وقتی اومانیست میشه ربوبیت تشریعی رو باید بذاره کنار، چون اومانیسم یعنی همین، یعنی که ربوبیت حق من است، قانونگذاری از آن من است، حاکمیت از آن من است. ربوبیت تشریعی رو حتی در حرف تایید بکنه در عمل رد میکنه، پس ربوبیت تشریعی رو میذارن کنار. یه عدهشون هستن خدا رو قبول دارن، ربوبیت تکوینی رو میذارن کنار، مثل خدای ساعت سازه، میگه خدای کوک کرد رفت، خدای نیوتن همینه دیگه، رسما همینه. یعنی ببینید پس صور متعدد داره، یک صورتش آتئیسم، آتئیسم یعنی بی خدایی مطلق، بذاریم جان فرساد، بگیم کارل پوپر، بگیم راسل، همه اینا این یه صورته. اتفاقا اینا کمن، اینا از قرن 18 هم تازه ظاهر شدن، از قرن 13 14 بعد اینا نیستن، خیلی کمن. بعد این یه صورته. یه صورت دیگه اش اونایی ان که خدا رو ساعت سازش میکنن، یعنی ربوبیت تکوینی رو میذارن کنار، ربوبیت تشریعی هم که قبلا گذاشتن کنار. و اینا مثل چیزان، مثل دیستان، مثل ولتر، مثل روسو، مثل دیدرو در مقطعی از زندگیش آخرش میگن آتئیست شده ولی در یه مقطعی، مثل مونتسکیو، اینا دئیستن، یعنی خود میگن خدا هست، خلقم کرد ولی رفت تموم شد، مثل نیوتن. یه بخش دیگه ماجرا کسانی هستن که میگن نه خدا هست، دخالت هم تو عالم میکنه، اما این دخالت فقط تو تکوینه، تو تشریح کاری نداره، یعنی تشریح بذاریم کنار، پیوریتن ها، بخش های از پروتستان ها، این تیپی ها. و بعد وقتی هم که اینا حرف میزنن خدا رو که طرح میکنن، مثلا تو کانتو دکارت، خدا زیر انسانه، این جالبشه، یعنی تو دکارت ببینید خدا اصلا ارزش دین تو چیز تو کانت ارزش دین به این است، میگه چون ما برای حکم اخلاقیمون نیاز داریم پس دین میاد، یعنی دین اصلا موجودیت نداره. خدا ببین ما خیلی بد میفهمیم اندیشه غربی رو، چون سابقه نداریم، چون شناخت نزدیک نداریم، میگیم چون این معتقد یک موجودی به نام خدا هست پس این خداگراست. نه، اصلا اینجوری نیست. ماجرا اینه که خدایی که این داره میگه اصلا خدایی که تو میشناسی نیست، اون چیز اصلا نیست، یه موجودیه که اصلا در حاشیه قرار میگیره، در ذیل نفس اماره است، در ذیل سوژه است. اینو باید توجه کرد. خب دوستان اجازه میدیم بریم، من باز دوباره رفتم تو حاشیه، معذرت میخوام، این جلو رو بگیرید دیگه، خواهش میکنم، بهم تذکر بدید جان.
خودم
دارم. باش. خب یه نکته دیگه هم این استش که تو این بحث حقوق مسته جریان رو از همدیگه متمایز کنم، براتون یه بحثی بگم. خب این دوتا ویژگی رو که گفتم، یکی اون امیال حق هست، یکی هم منشأ حق رو که انسانه رو گفتم. یه نکته دیگه هم که توی فلسفه حقوق مدرن هست، این البته عمومیت نداره اما خیلی قویه، یعنی خیلی نیرومنده اما عمومیت نداره، و اون این هست که حق رو سعی میکنه با سود، با نفع، با نتیجه عملی تعریف بکنه. میگم عمومیت نداره اما تو لیبرالیسم خیلی پررنگ حضور داره، و در واقع حق اون چیزیست که به من سود میده، حق اون چیزیست که نفعی توشه. حالا این نفع رو میشه به صور مختلف تعریف کرد، میشه تو ساعت جمع برد، میشه تو ساعت فرد برد، میشه وجوه مختلف براشه. اینو پیلنج میشن. خب این ستا رو بذاریم کنار. من الان سه گرایش مهم توی فلسفه حق اومانیستی رو خدمتتون عرض میکنم و بحث رو سعی میکنم جمع کنم. گرایش ها خیلی بیشتر از اینا، و بعدا که میرسیم باید بیایم طرح کنیم. مثلا گرایش کانتی رو ما داریم که وقتی که به بحث سوسیال دموکراسی برسیم و بحث جان رالز، خب اونجا باید برگردیم رجوع کنیم به اون نگاه، به نگاه کانتی و اون تفسیر. اینجا فقط الان این سه تا چیزی که من میگم سه گرایش اصلی است. ببینید سه گرایش مهم اصلی هم شاید درست نیست، مهم فلسفه اومانیستی، فلسفه حق اومانیستی یا حقوق اومانیستی. ببینید یکی گرایشیست که گرایش اسپینوزاییست، یکی گرایش حقوق طبیعیه، یکی هم میشه ما ازش گرایش سودگرایی نام ببریم. اسپینوزایی رو که بحث کردیم، یعنی بحث میکنیم اسمشو بردیم، سودگرایی رو میتونیم بنتام، میل، جان استوارت میل رو نمیگم، جیمز میل رو میگم پدرش، و زودتر از همه این هرمیسیوس که من دیر اسمشو نوشتم دیگه، هرمیسیوس از همه اینا زودتره، یعنی هرمیسیوس اگه من اجتماع نکنم 1880 مرده، ولی جیمز میل فکر میکنم 1834 ایناست، جیمز میل، جیمز میل 1834، چون پسرش ترسلاتی در 1873 است، جیمز میل 1834، ولی هرمیسیوس 1780، هرمیسیوس اصلا روشنگریه، کلاس روشنگریه. بنتام یادم نیست که، میدونم که همزمان با جیمز میله ولی تاریخ من گشه یادم نیست. خب حقوق طبیعی ها چیان؟ حقوق طبیعی ها روسو، بله آفرین، دقیقا ممنونم،
خیلی ممنونم. لاک به نوعی حافظ دقیقاً و بازم هستن و الان روش چیز نکنیم. از صدرشون چیزه اسمش چیه؟ بودنه که البته تفسیری نیست، اجمالیه. ببینید ما الان باز میگم، دارم میگم جریان های حقوقی تو فلسفه اومانیستی قبل بیشتر از اینان. ما فقط الان سه جریان رو داریم بحث میکنیم، فقط سه جریان و خیلی بیشتر از اینان. این دو تا جریان خیلی به لیبرالیسم خدمت کردن، خیلی به لیبرالیسم نزدیکن. لیبرال های کلاسیک به خصوص خیلی از جریان رو طبیعی متاثرن. جالبه بدونید نئولیبرال های مثل هایک به اینا نزدیکن، یعنی اصلا هایک بشه. ببینید ما در واقع میتونیم اینجا اگر بگیم این دوتا جریان، جریان های حقوق اومانیستی چیز لیبرالی هستن، یعنی خدمتگزار لیبرالیزم هم بیشتر، چون ببینید مثلا مارکسیزم رو قبول ندارن. مارکس اینه که اصلا نمیپذیرن، پس ما مارکسیزم رو هیچ جوری نمیتونیم با این نسبت بدیم. مارکسیزم اینم نیست، حقیقتا نیست، یعنی مسئله قرارداد و حقوق طبیعی و اینا. خب پس مارکسیزم رو برای فلسفه حقوقش باید بریم یه جا دیگه، چون اونجا بحث هگل و اینا سلو بگذاریم. اینجا که میاد اینجا بیشتر لیبرال ها هر ستا اینا، ولی خب این دوتا بیشتر. خب اینجا که میاد نگاه میکنیم لیبرال کلاسیکا به این خیلی نزدیکن، اصلا خود داشت رأسشون رو دیگه و خیلی دیگه شما میرن. نئولیبرال ها نه این که بگیم همشون، واقعا درست نیست بگیم همشون، مثلا ریچارد روتی اینجوری نیست، سودگرایی نیست، ولی هایک هست. چیز هم هست برلین، آیزا برلین، آیزا برلین هم بگیم خیلی هست دیگه. اینا یه جریانی هست که مثل آدام فرگوسن، مثل آدم اسمیت، اینا یه جریان اسکاتلندی عصر روشنگری هست که با جریان به اصطلاح فرانسوی عصر روشنگری و آلمانی عصر روشنگری تفاوت دارن. این جریان توی تفسیرشون از نظام حقوقی حقوق طبیعی رو قبول ندارن، لیبرال هن و لیبرال کلاسیک هم هستن، مثل مانویل، فرگوسن، اینا لیبرال های کلاسیک غیر قرارداد اجتماعی هست. اینها جد معنوی یه گرایش عمده تو نئولیبرالیسم قرن بیستم شدن، گرایش هایکی و چیزی هایکی و برلین داره. حالا پوپری شاید نشه گفت، شاید هم چرا پوپر هم بینا نزدیکه، پوپر مخصوصا به هایک خیلی نزدیکه. این بنابراین حالا میگم بس مفصل تر از اینه، ولی ما این ستا، حالا من این ستا یه توضیح مختصری بدم. توی ویژگی هاشون که میخوایم بحث کنیم این رو باید بگیم که برای اسپینوزا، این رو هم من بگم چون به بحث کابلا نزدیک میشیم انشاءالله، اسپینوزا به شدت هم خودش یهودی بود، همین که کابالای شهری کابالیست شهریده متعیر اون کابالیزم سکولاره. برای اسپینوزا اثبات نفس و در واقع تداوم حیات و در واقع قدرت برای اسپینوزا فضیلته. این نکته جالبیه، یعنی اسپینوزا تو نظام اخلاقیش و تو نظام حقوقیش فضیلت رو در قدرت میبینه و اسپینوزا معتقده که اصلا در واقع جوهر نظام حقوقی، خب اسپینوزا اومانیسته، جوهر نظام حقوقی اومانیستیشو پس داره میگه دیگه، جوهر نظام حقوقی اثبات قدرته. جالبه. و این قدرت رو ما باید برای فهمش برگردیم دوباره به همون نسبت استیلاجویانه بهره‌کشی بهره‌کشانه و اون تصرفگری نامشروط نامحدودی که راجعش صحبت میکردیم که ذات نسبت انسان مدرن و هستیه، باید برگردیم به اونجا تا بفهمش که این چیه. در واقع یعنی از نظر اسپینوزا سلامت یک موجود زنده روز میخوام که برای او تجسم این موجود زنده انسانه، انسانی هم که داره میگه سوژه است در واقع،
ما اینا رو تعبیر کنیم اینجوری نمیشه فهمید، یعنی واقعا نمیشه فهمید مثلا از لای کاری ترجمه، چون ما تو اون عالم زندگی نکردیم. بنابراین همونطور که خیلی راحت اونا نمیتونن به راحتی شعر حافظ ما رو بفهمن حتی اگه فارسی بلد باشن، نمیتونن به راحتی مفهوم رند رو مثلا درک کنن حتی اگه فارسی رو خیلی خوب بلد باشن، مگر اینکه فرهنگ رو بدونن، عالم رو حس کرده باشن. یه واقعیتیه، زبان یه سطح از خودش رو فقط تو ترجمه نشون میده، سطوح باطنی ترش زمانی باز میشه که عالم اون زبان روشن بشه، آشکار بشه. ما نمیتونیم از صرف دیدن اسپینوزا و اینکه اسپینوزا دنبال فضیلته فکر کنیم خب پس فضیلت ما هم که دنبال فضیلتیم، ارسطو هم دنبال فضیلته، پس همه هم یه چیز داریم میگیم. خیلی اشتباهه. ما باید بفهمیم که فضیلت عالم ارسطو چیه، فضیلت عالم دینی چیه، فضیلت عالم مدرن اسپینوزایی چیه. اسپینوزا وقتی از انسان حرف میزنه سوژه مورد نظرشه، هومانیست کاملا، و تو اون نگاه سوژه میگه آقا سوژه با اثبات، با قدرت، با عینیت بخشیدن به قدرت زندگی میکنه و این بزرگترین فضیلت براش. یعنی چی؟ یعنی اثبات خود بنیادی، یعنی بیان نسبت استیلا جویانه، یعنی حق بشر است که استیلا کند بر عالم. وقتی که دکارت میگفت بشر باید مالک رقاب بشه، توی گفتار در چیزش میگه، تو همون گفتار در روش به کار بردن عقلش میگه، این اون بیان دیگه از همونه. و هر دو اینا دارن چیزی رو میگن که ماکیاول اوایل قرن 16 هم توی نگاه استیلاجیانش از وش سیاسی گفته بود. خب بچه دیگهش بحث حقوق طبیعیه. حقوق طبیعی رو بذارید وقتی که به بحث لیبرالیسم کلاسیک برسیم روش حرف میزنیم، و الان دیگه زیاد در روش صحبت نکنم. اشکال نداره یا نه توضیح بدم جان؟ لیبرالیسم کلاسیک نه، ما هنوز شروع نکردیم ویژگی‌های لیبرالیسم کلاسیکو، اینا همه مقدمات ماجراست. ما الان داریم فقط چیزو میگیم، الان داریم بنیادهای فلسفیشو میگیم. ما انشاءالله جلسه دیگه اگر امروز بتونیم بحث ماسون و اینا رو تموم کنیم، جلسه دیگه تازه ویژه جلسه دیگه یه بحث کوتاهی راجع به فیلسوفان مؤثر داریم، بعد راجع به لیبرالیسم کلاسیک ویژگی‌ها شروع می‌کنیم. اونجا تو ویژگی‌ها می‌رسیم به بحث حقوق طبیعی و بحث قرارداد اجتماعی. بذاریم اون موقع که زودتر این تموم کنیم. بعد بحث دیگه هم این سودنگاری هم که خیلی روشنه دیگه، این سطحی‌ترین و خلاصه بورژوا صفت‌ترین نوع نظام چیزه، حق مدل فلسفه حق و اخلاقی در غرب. یه نکته دیگه هم که من باید میگفتم و یادم رفت در مورد این چیز، در مورد فلسفه حق مدرن این هست، وقتی فلسفه حق مدرن به حوزه سیاسی وارد میشه، توی این دو گرایش سودنگاری و حق طبیعی و همچنین تو گرایش اسپینوزاییش، مصداق چون دیدیم اونجا گفتیم معیار حق رو، یعنی در واقع حق رو، منشأ حق رو انسان میدونست دیگه. وقتی که اینجا وارد بحث سیاسی میشه، حکومتی رو محق میدونه یا به زبان ما مشروع میدونه. مشروع هم باز شرعی نیست و مشروع در معنای فلسفه سیاسی مدرنه، حکومتی رو مشروع میدونه که اراده انسان ها اون رو انتخاب کرده باشه، یعنی اراده مردم در واقع. ببینید وقتی اینا حق رو میگن، اصلا منشأ حق انسانه، هر میلی هم که انسان داره حقه. پس اون وقتی میاد تو حوزه سیاسی میشه، پس حکومتی بر حق است که منشأش از انتخاب انسان ها باشه و امیال انسان ها رو بخواد تامین بکنه. روشنه بس؟ این میشه لیبرالیسم. خب دوستان بعد دیگه اینو جمعش کنیم اگه اجازه میدید، بریم سراغ دو سه تا چیزام، یک نکته یادم رفت بگم، یکی دو تا چهره هم هست از چیزها، از به اصطلاح فیلسوفان حقوقدان غربی که مهمه دربارشون یه خورده صحبت کنیم. یکی صدرشون ژان بودنه. ژان بودن میدونید که کسی هستش که نظریه حاکمیت رو، نظریه در واقع مفهوم اومانیستی حاکمیت رو اصلا مطرح کرده توی اندیشه سیاسی غرب. از این نظر آدم مهمیه، متوفا به سال 1596 میلادی هم هست، فرانسویست. و یکی از کسانی است که در بحث فلسفه حق اومانیستی، فلسفه حق مدرن، آدم تاثیرگذار و چیزی تعیین کننده ایه. ژان بودن چند تا ویژگی داره. ژان بودن در دوره زندگی میکنه که نزدیک به همون دوره هستش که نزدیک نه، ولی مثلا تو همون حال و هوایی که هابز هم بوده. هابز 1679 درگذشته و در دوران اختشاش و جنگ داخلی در انگلستان بوده. بودن در فرانسه قرن 16 هم بوده، ولی در فرانسه قرن 16 هم اون زمان دورانی استش که اختلاف بین پروتستان ها و کاتولیک ها خیلی شدید بوده و منجر به جنگ های خونینی می شده و در واقع یک نوع تشتت و بی ناامنی و بی ثباتی عجیبی رو ایجاد کرده بود. از طرف دیگه دورانی که بودن زندگی میکنه قرن 16 هم دورانی هستش که موسوم به دوران دولت‌های مطلقه مدرنه. یکی از من قبلا هم شاید میگفتم، یکی از تبلیغاتی که مدرنیست ها میکنن این هست که هی مدعی میشن که دولت‌های مدرن اصلا نمیتونن مطلقه باشن، همشون مبتنی به تفکیک قوان، همشون مشروطن، همشون اینجوری نیست. اتفاقا اولین دولت‌های مدرن دولت‌های به شدت مطلقه هست، دولت‌های استبدادی هست و دلیل هم داشته به این جهت که اینها مجبور بودن از منافع سرمایه‌داری نوظهور دفاع بکنن و اتفاقا سیستم های اقتصادیشون هم خیلی بسته است، سیستم های مرکانتالیستیه. یعنی تو سیستم مرکانتالیستی شما هی سعی میکنید بگیرید و هیچی پس ندید. یعنی دقیقا سیستم بینید، یعنی برخلاف مدل الانشون که لیبرال های مدل های باز رو ترویج میکنن، تجارت باز، نام سرمایه باز، اینا تو مدل مرکانتالیستیشون دقیقا با مدل دولتشون سازگاره. یعنی یه دولت مطلقه، یه دولت قوی مطلقه، صاحب اختیار مطلق، که این دولت تجارت رو کاملا تحت کنترل خودش میگیره، تجارت خارجی رو، و هی سعی میکنه طلا و ثروت بیاره داخل کشور و نذاره طلا و ثروت داخل کشور خارج بشه. یعنی یک رابطه یه طرفه نابرابر توی تجارت خارجی و یک حضور مطلق تو عرصه‌های مختلف، تو عرصه سیاسی و اقتصادی. این خاصیت اولین دولت‌های مطلقه، دولت‌های مدرن هستند. دولت‌هایی که از حدود قرن میشه گفت 15 هم شروع میشه تو اروپا تو غرب و قرن 16 هم اوجشه. و جالبه اینا دولت‌هایی هستند که اینا لیبرالیسم از دل اینا در میاد، اصلا لیبرالیسم فرزند ایناست، منتها اینا میگن پنهان میکنن، همین چیز رو نمیگن. حالا بگذارید که چرا این کارا رو میکردن. اتفاقا همین ژان بودن یکی از اقتصاددانهای مرکانتالیسته و مرکانتالیسم که در فارسی معمولا برای سوداگری رو میذارن، در واقع اولین رویکرد اقتصادی مدرن مهم هست که از دلش اقتصاد لیبرالی در میاد، فیزیکرات ها در میاد و فیزیکرات ها برادر لیبرال ها هم تو اقتصاد. خب پس ژان بودن این خاصیت ها رو داره، مدافع اصول حکومت مطلقه فردی هستش و ژان بودن کسیه که بنیان نظام حقوق بین الملل رو میگذاره. این نکته مهمیه. ببینید دقیقا اینجا دورانی است که استعمار شروع شده، غرب مدرن داره تمام دنیا رو میگیره و بین قدرت های غربی رقابت در گرفته. اینجاست که اینا احساس میکنن یک نظام حقوق بین المللی باید تعریف کنن که بتونن مرزهای همدیگر رو بشناسن و ژان بودن یکی از کسانی است که این مسئله رو طرح میکنه. یکی از نکات عجیب در بودن اینه، بودن مصلحت به اصطلاح فرمانروا رو مقدم بر هر معیار اخلاقی میدونه. برای این برای آقایونی که خیلی چیزان که از مدرنیته اینا خیلی از هیئت حقوق و قانون اینا حرف میزنن خیلی جالبه، برای مثلا امثال آقای کاتوزیان که میخواد بگه تو غرب همیشه قانون بوده و اصلا ما استبداد تو ایران و تو شرق و شرق همش بی قانونی است و نمیدونم تمام اینا، میگه خوبه اینا هم بهشون بگه. مثلا این در واقع این بودن تئوریش اصلا اینه که منافع و مصلحت فرمانروا بر هر اخلاقی مقدمه، بر هر حکم اخلاقی مقدمه، یعنی مطلقه مطلقه است. بعد یک نکته دیگری که در چیز هست، در به اصطلاح بحث بودن هست، بودن مفهوم مدرن حاکمیت رو که طرح میکنه ذات مطلق این مفهوم رو هم ارائه میده و نشان میده و برخلاف مغالطه‌ای که بعداً امثال مونتسکیو و جان لاک میکنن که اون مسئله تفکیک قوا رو به تبع شرایط سیاسی خاص و نیازهای جریان لیبرال مطرح میکنن او کاملا اون وجه مطلق بودن قدرت رو نشان میده. یکی دیگه از کسانی که در فلسفه حقوق غربی خیلی موثر هست و هم تو مخصوصا تو لیبرالی توی حوزه دان چیزها به اصطلاح ایدئولوژی لیبرال دموکراسی اون منظومه لیبرال دموکراسی فردی به نام هوگو گروسیوس که هوگو گروسیوس بنویسید اسمشو یا چیز میکنید دیگه هوگو گروسیوس که متوفا به سال 1645 میلادی هستش. این هوگو گروسیوس در واقع هلندی بوده و کالوینیست هم بوده. کالوینیست یعنی پروتستان بوده، پروتستان منتها شاخه کالوین، و منتها به دام دلایلی از هلند فرار میکنه و مجبور میشه در فرانسه زندگی بکنه و این یکی از کسانی هستش که از تئوریسین های فلسفی حقوق بر مبنای استعمار غربه، یعنی جوری طراحی میکنه نظام حقوق بین الملل رو، اصلا این رو پدر نظام حقوق بین الملل میدونن توی دانش حقوق، جوری طراحی میکنه که با تفسیری که میکنه از اینکه آبها دریاها آبهای آزاد هستن و همه حق دارن در اون رفت آمد کنن و از منافعش بهره مند بشن، عملا راه رو بر حضور ناوگانهای استعماری غرب و منفعت طلب اینها باز میکنه و این منطق هنوز ادامه داره، یعنی همین تعریفی که او داره میکنه هنوز ادامه داره. یه هوگو گروسیوس یکی از بنیانگذاران نظریه حقوق طبیعیه، یعنی نقش گروسیوس در شکل‌گیری حقوق طبیعی داره از نقش چیز بیشتره، بودن خیلی بیشتره. و جالبه هوگو گروسیوس کالوینیسته ولی با محافل یهودی به شدت مرتبطه، با جریان‌های زهرسالار به خصوص یهود، سرمایه‌سالار یهود به شدت نزدیکه و با جریان‌های رمزی و کابالیستشون به شدت نزدیکه. حالا تو بحث کابالیسم خواهیم دید اینا خیلی رمزی هست، با جریان اونها به شدت ارتباط داره. و از نکات جالب این آقای گروسیوس این است که در شیوه بحث کردنش، خب فرانسوی هم هست، هم دوره دکارت هم هست، دکارت 1650 مرده، 1645، به شیوه دکارت میگه که اصلا نظریه حقوق طبیعی امری بدیهیه که نیاز به اثبات نداره، یعنی اصلا ما به صرف این که یعنی اصلا مبنای استدلالش اینه، بدیهی دانستن حقوق طبیعی است. من بیشتر از این دیگه فرصت نیست و آلتوزیوس هم میخواست میگذارم چون احساس میکنم خسته شده اینها، بریم سراغ بحثمون راجع به این کابالا و چیزهای در واقع جریان ماسونی، بریم سراغ این بحثا یا ادامه بدم چیکار کنم یا نه بریم بریم خب. خب بریم سراغ بحثمون راجع به فراماسونری و چیز. یه چیزم بگم بخشی، یه دونه نکته فقط بگم، این نکته مهمه چون بعدن توی روسو و توی چیز ظاهر میشه. ببینید به خصوص تو علم انسانی این نکته جالبه ظاهر میشه. ببینید اصلا یک جامعه مدنی به عنوان در واقع جامعه تحمیق شده ها، یکی از چیز، یکی از به اصطلاح ارکانی که این جامعه مدنی رو شکل میده علم انسانیه، جدا در کنار به موازات ایدئولوژی، ایدئولوژی لیبرال، یعنی خانواده ایدئولوژی لیبرال، یکیش علوم انسانیه که حالا این بحث ازش بعداً با روش تر کنیم. ولی نکته جالب اینجاست در نگاهی که به غرب مدرن به مقوله علوم انسانی داره، وقتی که میایم تو بحث پیدایی اجتماع بحث میکنیم از منظر علوم انسانی مدرن، بحثی که مرتبط با این فلسفه حقم هست اینه، بشر مدرن تو تلقی که فلسفه حقوق هومانیستی از بشر داره، بشر پیش از آن که اصلا در صورت فردی یا صورت اجتماعی لحاظ بشه در صورت نوعی خودش صاحب حقه و اصلا در واقع شکلی اجتماع، تأسیس اجتماع مبتنی بر ذی‌حق بودن بشر در مقام قانونگذار و حاکمه. روشن چی دارم میگم؟ یعنی بشر اول قانونگذاره، حاکمه، یعنی همون نفس اماره، نفس اماره سوژه، حاکم است، قانونگذار است، اینا بدیهی است براش. بعد به تأسیس اجتماع میپردازه و بحث اجتماع یا فرد مطرح میشه. این به ما چی را نشون میده؟ نشون میده که مسئله اصلی در فلسفه مدرن فردنگاری و جهمنگاری نیست. این تصوری که ما داریم فکر میکنیم میگیم، بعضی همون میگیم مثلا خب غرب مدرن رو با فردنگاری مورد حمله قرار میدیم، بعد فهم میکنیم که مثلا خب حالا ما جمع‌انگاریم مثلا در مقابل، نه اصلا نه جمع‌انگاریم نه فردنگاریم، چون اساسا فردنگاری و جمع‌انگاری فرع بر تفسیر اومانیستی و تفسیر بشر در مقام سوژه است. بشر اول در مقام سوژه در عالم غرب مدرن صاحب حق و صاحب و حاکم تلقی می شود و بعد است که مسئله اجتماع یا تأسیس اجتماع یا فرد بودن یا اجتماع یا تقدم اجتماع و تقدم فرد مطرح می شه. پس دعوا با فردنگاری غرب رو جوری مطرح نکنید که به جمع انگاری برسید. این اشتباه خیلی جدی وجود داره مخصوصا تو جامعه های نوها. میرید چرا؟ چون ما وقتی با فردنگاری لیبرالی در میفتیم به یاد سیستم روابط سنتی و خانوادگی خودمون میفتیم و فکر میکنیم که خب این جمع‌انگاری میذاریم جلوی فردنگاری. این جمع‌انگاری مدرن نیست. جمع‌انگاری مدرن سوبژکتیویتیه، سوبژکتیویستیه، زیلونه و اصلا این نیست. این چیزی که ما فکر تلقی میکنیم نیست و در مقابل فردنگاری قرار نیست ما جمع‌انگاری رو اثبات کنیم. حالا تو بحث بعدی خواهیم دید که بحث یعنی بعدا انشالله که اصلا بحث انسان، بحث چیزی که مطرح میشه اندیشه دینی اصلا ورای جمع و فرده. خب بریم سراغ بحثمون راجع به ماسونی. ببینید دوستان توی در واقع ما سه تا بحث اینجا داریم. یکی بحث اندیشه ماسونی است، یکی بحث کابالاست، یکی هم بحث هرمتیکاست. من قبلش بگم که با این بحث ها کیا یه ذره آشنان و هرمتیکا رو کیا میدونن، چیزی باشه در بارش میدونن میتونن توضیح بدن. هیچ کس آشنا نیست؟ جدی؟ چیه؟ خب بحث ماسونی رو چقدر بچه آشنان باش؟ بخواهیم چی باید چقدر باید وارد عقب برن، چقدر باید از ابتدا توضیح بدن.
بله نه خب در حده همون چیزه
کتابای چی؟ آه خب خب نه اونا که خب بحث ماسونی بحث بعدی اونا نیست. خب بله بفرمایید.
خب خیلی کم و
کوتاه بود. پس یعنی ما چیکار کنیم؟ یعنی بریم عقب؟ تکرار نمیشه؟
نه.
پس اگر تکرار بود به من بگید که من چیز کنم به اصطلاح بحث رو مده، چون من میخوانیم تا کجا بره. پس من از هرمتیکا شروع میکنم، از فراهنه شروع میکنم انشاءالله. بعد این چیز رو یعنی امیدوارم که چیز نباشه دیگه برای خونم. اگر دیگر دوستان هر جا دیدید تکراری خسته کننده است یا مثلا چیزه مثلا زائده و خلصه اینا رو میدونید به من بگید، من ازش بگذرم، از چه زودتر بگذاریم بهتره دیگه، به نتایج خودمون برسیم، به بحثه چیزمون برسیم. خب ببینید به لحاظ تقدم زمانی ما مجبوریم اینجوری بحث ها تر کنیم. از اینا خودشو میگن حکمت، من نمیگم حکمت، من میگم نمیدونم آموزه های مثلا نظر بکنم خطر هم خوب نیست، آموزه های هرمتیکا جالا توضیح کنم بگیم چیه ما دراش هرمتیکا. بعد یکم به لحاظ زمانی اینه، بعد میرسه به در واقع اینجا دیگه ماسون و کابلا قاطی میشن، کابلا و ماسون. حالا بیشتر این ها رو بدونی تقدم داره. بعد دیگه حالا ببینید اولی تاریخه این ها رو بدونی اینها بگم. ببینید دوستان عزیز، این ما یه چیزی رو داریم به نام جریان به نام فراماسونری. معمولا توی تاریخ نگاری های رسمی، خب مخصوصا تاریخ نگاری که خود ماسون ها انجام دادن و تاریخ نگاری های اغلب تاریخ هم از اینا گرفته میشه، این بحث مطرح میشه که به هر حال به تشکیلات فراماسون به عنوان مثلا یه تشکل از مثلا قرن 18 هم پدید اومده یا قرن مثلا 17 هم پدید اومده، تا اینا خودشون قرن 18 میذارن، معمولا سال 1717 رو مطرح میکنن و بحث قانون اساسی ماسونی و اینا. بعد یه چیزهایی هم راجع به جریان ها و محافل ماسونی میگن. واقعیت هم این است که چون اینها بسیار بسیار نهان روشن و بسیار هم پنهانکارن و سری هن، شاید ما نتونیم جزئی و دقیق اصلا بفهمیم که این ماجرای اینها دقیقا چیه، اینها ریز حرفاشون چیست. اما یک کلیاتی یا حداقل مناسکی که دارن، آدابی که دارن، اینها واقعا چگونه است، چقدر از این حرفایی که دربارشون زده میشه درسته، چقدر درست نیست. ولی به هر حال یک چیزهایی رو اجمالاً میشه از توی هم آموزه‌هاشون و هم پیوندهایی که شخصیت‌هاشون یا محافلشون با ایدئولوژی‌ها پیدا کردن میشه اینا رو کشف کرد. ببینید ما چیزی که میشه فهمید و من اینایی که دارم میگم عمدتاً منابعی است از یک کتاب ایتالیایی و جریان‌های ماسونی توی چیز توی سپیده دم غرب مدرن در رنسانس در ایتالیا خیلی حضور داشتن. منتها اینها رو ما باید بیشتر جریان‌های پیش ماسونی بنامیم تا این رو از اون جریان ماسونی رسمی که سال 1717 تشکیل میشه و بعد به صورت یک جریان سازمان یافته تکثیر میشه و اینها یه مدار جدا کنیم. ولی جریان پیش ماسونی خیلی تفاوت ماهوی با این جریان ماسونی بعدی نداره، جز این که یک گرایشش تدریجا کمرنگ میشه و از بین میره و یک گرایشش میمونه که من اینها رو اندکی توضیح خواهم داد. ببینید من اینها رو از منابعی میگم که این منابع رو تو فارسی نمیتونید پیدا کنید و حالا اینکه من این منبع چطوری پیدا کردم اینا میمونه، بعد اگه خواستید براتون میگم، این ضبط اینا رو خاموش میکنیم براتون توضیح میدم که چیز هست اینجا البته خیلی سری نیست، ولی چون کسی که میخواد نگر من جایی من چیز میکنم. حالا به هر حال البته خیلی چیز خاصی نیست، نه چه حرفای عجیبی نیست، ولی به هر حال خیلی راهگشاست. ببینید جان
این ترانسن تابوت شده
چیه؟
ماسون
تابا. نه ماسون نیست اصلا، نه اشتباه نکنید، این آدم یک چهره چیزه، یهود پژوه ایتالیایی هم هست، ساکن ایتالیا هم هست، ایرانی هم هست، یعنی فارسی هم بلده، تابعیت تو ایران به دنیا آمده ولی بعد رفته. حالا این که من چه گوش آشنا شدم اینا رو بگذاریم ازش. بعد این آدم پیرم هست، این آدم چیه؟ این آدم نه تو ایران کتاباش نیست ولی تو ایتالیا کتاباش منتشر شده و ساکن میلانه. و بعد این چه که من به شما عرض میکنم حاصل به اصطلاح جزوه‌ای از خلاصی از یکی از کاراشه، یعنی یک نه شاید دو سه کارشه که این به خلاصه کرد به صورت یه چیز فرمولایی به من داد. خیلی با یهود مشکل داره، با یهودی ها مسئله داره و یعنی با و خیلی کار کرده رو مسئله یهود، به خصوص رو هنر چیز رنسانس و تأثیر پذیریش از یهود، یعنی حرفایی که داره راجع به معماری چون خوش معماره و همچنین راجع به میکلانج اینا خیلی جالبه. یعنی من واقعا اطلاعاتم در این حد نیست، تخصص ندارم بتونم برای شما بازگو کنم این ریزه هایی که میگه به من راجع به این نقاشی ها، راجع به اون کارهای معروف میکلانج توی اون کلیسا، اون شخصیت پاپ، اینا خیلی اطلاعات جالبیه و حیف که نمیشه اینا رو ترجمه نام کرده یه که چه نیست. حالا بگذاریم از این بحث. خب بریم توی این بحثی که داریم، این هستش که ببینید به نظر میرسه توی قرن جنگ های صلیبی سال 1095 میلادی تقریبا شروع میشه و بالغ بر احتمالاً 8 جنگه. میگم احتمالاً به این جهتی که چون ریز هستن جنگ ها، بعضی ها 8 رو بیشتر میکنن بعضی کمتر، معمولاً رو 8 تلت چیز میکنن. تا سال 1295 هم این ماجرا ادامه داشته، این جنگ های صلیبی ادامه داشته. توی این فاصله جنگ های صلیبی بخشی از شوالیه های قرون‌وسطایی که نه اتحان میدودی یه تکراری بود رو هم بگید، شوالیه های قرون‌وسطایی که به چیز میان، به مشرق میان، اینها با مجموعی از آموزه ها توی به اصطلاح نزد بعضی محافل یهودی در این منطقه فلسطین که امروز فلسطین اشغالی است آشنا میشن و اینها رو منتقل میکنن به اروپا. یکی از این محافل که خیلی معروفه، همتون احتمالاً اسمش شنیدید، یکی از این کانون هامون شه سواران معبد هستن که وقتی که این آموزه ها رو در واقع آموزه های یهودی رو منتقل میکنن به اروپا، تفسیری که اینها دادن که حالا خواهم گفت چرا، این تفسیر یه مقدار زیادی با آنچه که کلیسا مطرح میکنه و کلیسای کاتولیک اختلاف داره و این اختلاف ها موجب میشه که کلیسا با اینها درگیر میشه. اینها به صورت مجموعی سازمان های میشه گفت سری یا مخفی و فعال علیه به خصوص حکومت فرانسی اون زمان ظاهر میشن، به نحوی که سرانجام فکر میکنم در آخر بگم این شورای‌های معبد سال 1318 میلادی تأسیس شده و این یکی از این تشکل هاست، فقط این نیست و جا 1318 میلادی و یکی از نکات جالب اینه که اینها تو حد بین 1318 این حوال قرن 12 توی قرن 12 و قرن 13 اینا کشمکش های سیاسی زیادی با شاهان اروپا به خصوص با پادشاه فرانسه دارن که حالا دلالش اینا رو بگذاریم ازش رو تبسید میشه طوری کار ماجرا میشه این میرسی که در سال 1215 میلادی اگر اشتباه نکنه اسم شو فیلیپ پادشاه فرانسه هست اینا آخه اینا تو دارت های عادی هم هست اینا رازم میتونی آدم بگیر فیلیپ چیز رو رهبر اینها رو اعدام میکنه و کل این تشکل رو منحدر میکنه. بخشی از این اعضای شورای معبد اون زمان فرار میکنن، یه زیادشون به اسکاتلند میرن و اینها کسانی هستن که بعدها در اون فعالیت رسمی علنی که پیدا میکنن اون لوژ مادر رو در سال 1717 تحت عنوان ماسونی تأسیس میکنن، اما این فقط بخشی از فعالیت این هاست که شکل رسمی پیدا کرده. فعالیت این ها یک جریان بسیار گسترده تریه، یک جریان پیچیده تریه که مایه های تئوریکی داره که ما الان از رو اونها حرف میزنیم و این جریان پیش از اینکه بخواد در سال 1717 در اسکاتلند و در قالب جریان فراماسون رسمیت پیدا بکنه در قالب هایی که ما بهش میگیم پیش ماسون در ایتالیا به طور خاص خیلی فعال بوده و در جریان ظهور اندیشه هنری فلسفی و ادبی در ایتالیا و اون موجی که به نام اومانیسم ادبی شناخته میشه، اومانیسم ادبی فرهنگی، این جریان به شدت تاثیر داره. یعنی طوری که ما ردپای حضور آراء اینها رو در کسانی مثل دیکوردو و میراندولا و مارسیلی و پیچینو و گیلان بوده خدمت رو از بکنم لورنز و والا کپلر هر بعدها گالیله نیوتون یعنی وحشتناک موزیان هستن یعنی و به همین جهت آدم نمیتونه فرض کنه که این جریان همه چیز فقط یک توطئه بوده، یعنی جریان جریانی بوده که با روح زمان سازگار بوده. باید اینجوری فرض کنیم، نمیشه گفت که این جریانی اگر بود که خلاف روح زمانه بود همین جریان اگر مثلا قرن ششم میلادی ظهور میکرد یقینا نابود میشد، یعنی به یه جریان حاشیه‌ای تبدیل میشد، منزوی تبدیل میشد یا اصلا جدی گرفته میشد و تموم میشد، منشأ اصلا نبود. ولی در زمانی ظهور میکنه به اختزای اون زمانه و اصلا جریان به نوعی محصول اون زمانه و اینجا رشد میکنه. خب این چی بوده این جریان؟ پیشینه تئوریکش چی بوده؟ وقتی که ما به تاریخچه ما نگاه میکنیم، ببین من باز بگم ماجرا فقط این تامپلیر یا به اصطلاح شوالیه و شوالیه معبد نیست، یه عالمه مرحله هست در سرتاسر اروپا هم هستن و اینا اونجا شاخهای اصلی ضربه خورده شون ایناست و یعنی ماجرا خیلی مفصل تره، به خصوص اینا از قرن 13 هم بخششون در ایتالیا مستقر میشن. این رو توجه کنید و مسئله این استش که اون وقت در اتفاقی که میفته در قرن 13 هم اینا باز تفسیرهای تئوریکی رو ارائه میدن که حالا خواهید صحبت خواهید کرد که این باز تفسیرهای تئوریک به نام کابالا شناخته میشه. البته باز خود مفهوم کابالا من حال توضیح خواهم داد که کابالا دو معنی داره، حالا میذارم بذارید میرسیم اینا. بس ببینید ظاهر قضیه اینه که این شورای معبد اومدن توی به اصطلاح منطقه فلسطین در قرن 12 و 11 اواخر 11 و اول 12 با مجموعی از آموزه ها آشنا شدن که ما میگیم اینا آموزه های یهودی است و اینها رو منتقل کردن و این آموزه ها بخشی از اون چیزی هستن که در قرن 13 و 14 تحت عنوان کابالا و
به طور مشخص قرن 13 نتوان کابلا و ایتالیا ظهور میکنه. در آموزه های فردی به نام اسحاق کوف، اسحاق کوف که یک یهودی هم هست، که بعد این اسحاق کوف این بحثو که مطرح میکنه، بعد از بحث اسحاق کوف که شخص دیگه میاد، بعد از او اسحاق نوریانی میاد، بعد کتاب معروفی به نام کتاب زهر نوشته میشه که این کتاب زهر چکیده به خراسی اندیشه کابالایی است. همین اتفاق ما رو قرن 13 اومد همش هم داره تو ایتالیا رو میده. خب اما این حرفا از کجا اومده؟ این حرفا چی بوده؟ این کتاب معروف به اصطلاح زهر رو هم بعد به نام لئون نوشته. من اسم دقیق شاید یادم نیست، توی نگاه کنم بهتون بگم که اسم ریده شده. دقیقا در کتاب مورد اواخر قرن 13 اومه اسمش چند تا چیزه مفصله، موسب شنتا لئونی، مصطفى بن جند اسم یهودی است، یهودی است، اسم یهودی است. جان؟ من اسم
سنترنات
کنم عربی جدا. نه، میدونی چرا؟ الان بخواه میگم، اینا تو اسپانیا و ایتالیا بودن، تو اسپانیا میراث مسلمی هنوز مونده بود. ولی اینا تو اسپانیایی که بودن همزمان با ابن عربی ها نسن. ابن عربی رو شما را زمانی سکوی در هم دوره ایناست. و حرفاشون هم یه شباهت هایی داره، حالا خواهم گفت فرق شما. موسبن چی بود اسم شنو؟ شن، آره شن توی اصلا نکنسم اون رو عیدش کنم میگه. این صاحب کتاب زهر، حالا ما زهرش هم نمیم پاسی چطوری بیسیم جورای مختلف هم دیدم. حالا این ببینید، حالا ماجرا رو بیم دوره برگردیم عقب. ببینید اون جماعتی که اومدن تو قرن اواخر قرن 11 و آموزه های یهودی رو گرفتن و بعد مدعی شدن یه آموزه های یهودی اندیشه های کابالایی است، اون جماعت با چی در واقع مواجه شدن؟ من یه چیزی رو بگم، کابالا یک لغت عبری است و ظاهرا به معنای چیزی که باید باور کرد یا باور شده یا باور کردنی، یقین یعنی پذیرفتن، یه همچین معنایی داره، یعنی به معنای اینجوری داره. در واقع یه چیزی مثلا پذیرفتنی باید پذیرفتی، همچین چیزی داره. یه بیه
کابالا با
کابالایی
که مادرنش
آفرین، میخوام به همونجا برگردیم الان. بگید کسی رو من بگید جالبه، بگید من برای چیز کنم، بگید یه توضیح بگید. بگید چی رو دارید؟ به کدوم کابال کابال مصر رو بگید دقیقا توضیح بگید چی رو دارید بگید که آمد بگید.
شب
ببینید اینا مدعی هست که ما رفتیم اونجا آموزه های یهودی رو دیدیم، اما این آموزه های یهودی آموزه خودشون نبوده. این آموزه های یهودی چیه ماجراش؟ این آموزه های یهودی برمیگرده به زمانی که ظاهرا اینجوریه، تصور اینه که یهود زمانی که بخش از یهود در بنی اسرائیل در واقع بنی اسرائیل و یهود هم باز ماجراشون یه مداشت داده، چون بنی اسرائیل 12 تا به اصطلاح قبیله اصلی از سرقاله که بعد اینا مدعی هم که مثلا اینا 10 تاش گم شده 11 تاش گم شده از این حرفا. حالا بعضی هم میگه که نه، ماجرا اینه که اون قبیله یهودا بر بقیه مسلط شد و بقیه رو مستعید کرد و خودش رو یا یه دیگه کشت رو. در اینا تو زمانی که در با هیئت بنی اسرائیل در مصر بودن با آموزه های آشنا میشن که آموزه های فرمانه است، یعنی آموزه ها در واقع نمیخوایم بگیم مفهوم درست نیست بگیم ایدئولوژی فرعونه، چون ایدئولوژی مفهوم مدرنه، آموزه های رسمی فرعونه است. ببینید فرعونه در مصر ظاهرا فقط یک نظام سیاسی نبودن، فرعونه نوعی اندیشه باطل شبه دینی داشتن که این اندیشه رو هرمتیکا مینامیدن و واژه هرمس هم در معنای مصری کرمه، چون هرمس چند تا چیز داره، بود داره، یونانیش هم داره، مصریش از اینجا گرفته شده. اینها آموزه هایی داشتن که این آموزه ها چند تا خاصیت، چند تا ویژگی داشته. بذارید من این ویژگی های اصلی این آموزه های هرمتیکا رو بنویسم. بعد یهودی های زیاد این آموزه بنی اسرائیل، بخش از بنی اسرائیل این آموزه ها رو گرفتن و ظاهراً حالا این هم بازی تصور و نمیتونیست دلیل برش نداریم، ولی به نظر شاید احتمالا ستیز حضرت موسی علیه السلام با فرعونه اصلا ستیزی با این آموزه ها هستن بوده. این آموزه این آموزه ها آموزه های انسان خداییه و با اون چیزی هم که ما از چیز میشناسیم، از فرعونه میشناسیم که دایی خدایی بشن کاملا سازگاره. و این بحث هم مطرحه که وقتی که یهودی ها در قیاب حضرت موسی و موسی رو بحث میشن دوباره به همین آموزه ها برمیگردن و این بحث پرستش گوساله هم توشون هست اتفاقا دو چیز. یعنی بگید یعنی ما الان چند تا چیز رو باید بشناسیم. یکی اینکه بفهمیم هرمتیکا چیه، جوهر حرفای هرمتیکا چی بوده. اینو من سعی میکنم خیلی خلاصه براتون بگم. ببینید ما با چند مسئله رو بدونیم. یک مجموعی از آموزه های بسیار بسیار کهن که مصری هست و اینا هرمتیکا نامیده میشه. بعد این آموزه های هرمتیکا وقتی که خود تمدن مصر از بین میره نزد گروه های از یهودی باقی میمونه و توی چیز توی مناطقی که اینا ساکن بودن این آموزه ها همراهشون بوده و این آموزه ها در قرون 12 و 13 میلادی با مجموعی از آرای نوافلاطونی ترکیب میشه و کابالای جدید رو میسازن.
منشأ چی؟ منشأ
آموزه خیلی قدیمی هرمتیکا؟ گفتم مصر باستانه.
نه ارتباط با شیطان بوده
دیگه. ببینید روح این اندیشه شیطانی است. الان توضیح خواهم داد. چند تا چیز رو بگم. ببینید البته من تمام هرمتیکا رو نمیتونم الان بگم، واقعا نه یادداشتام نه اون تسلط چیزی رو حافظه ای رو دارم، ولی خلاصه از ماجرا که میتونم براتون بگم این هست. ببینید اینا رو بگم، آنچه که ما از هرمتیکا میشناسیم صورت مدرنیه، صورت مدرنش دادن دوم قبل از میلاد برمیگرده و تفسیری که ما ازش داریم به شدت نوافلاطونیه، چون تو قرن دوم قبل از میلاد اسکندریه یکی از پایگاه های اندیشه های نوافلاطونی بوده. یعنی ما با مجموعی از اندیشه های رمزی شرکالوت رو ببینیم که تو اون فاصله زمانی قرون مثلا سوم و دوم و اول قبل از میلاد و حتی اول دوم میلادی به شدت توی منطقه خاورمیانه اینا پخش هست. یعنی ما نظیر اینها تو مانویت میبینیم، تو گناسی ها میبینیم، تو آیین مغان میبینیم، تو اندیشه های بابلی میبینیم، تو مصر هم هست و اینها با هم دائما در تبادل و در ترکیب هست و چند تا خاصیت دارن. یکی که این اندیشه به شدت رمزیست و از علائم استفاده میکنه، چون رمزی بودنش فقط چیز نیست، زبانش هم رمزیه، یعنی اصلا زبان اندیشه رمزیست. غیر از اینکه از علائم من حالا دارم سوری بگم چی بگم، از علائم مشخصی استفاده میکنه. این علائمش جالبه، همه علائم ماسون هاست، بونیا، پرگاز، چشمه، اینا همه علائمیه، اون مستحرم ها، حتی اصلا اینا مینیماریشون هرمیه که حالا بعد اون بحثایی که مطرح میشه که نام انرژی ها رو میگیره و من نمیدونم اونا میگن انرژی های شیطانی، اونا از علائم مشخصی استفاده میکنه. یعنی اینها اصلا وجهی از آموزش هاشون آموزش های مبتنی بر این علائم هست. بعد دومی که پیوند عجیبی با نوع ریاضیات دارن، با یک نوع ریاضیات باستانی متفاوت از این ریاضیاتی که ما میشناسیم، که این خودش اینا خیلی اینا ماجراست. یعنی و جالبه بدون تحقیقات رو اینا شده متأسفانه رو اینا به فارسی اینا ترجمه نمیشه. ببینید با اونم مرتبطه. من ببینید مسئله اینقدر مخشوشه ما آخرش نمیتونیم بفهمیم، برای چون اینا خیلی کهن هم هست، ما نمیتونیم بگیم مثلا اون مسئله اعداد چقدر مثلا مسئله مثلا ابن جعفر مثلا چقدر دی الهیه چقدر شیطانیه ریخته به هم همه چی. یعنی یا حتی اول کسانی هستن که میدونن و نمیدن یا یاد کسانی هستن نمیدونن، ولی موضوع باید پیچیده شده. اون چی که ما میدونیم اینه که این اندیشه ها حتی تو یونان نفوذ کرده. فیثاغورس اینها رو از مصری ها یاد گرفت، افلاطون اینها رو از مصری ها یاد گرفت، حتی این بحث مطرحه که تیماوس افلاطون روایتی از هرمتیکاست، از به اصطلاح همون بحث انسان در حالا خواهم بود که بحثی که راجع انسان دارن که انسان جدا میشه از حقیقت خودش، اینا توی تیماوس هم این که چیز دیگه، بحث دو تا آدم به هم پیوسته است و این یعنی به نظر میرسه که نفوذ اندیشه هرمتیکا احتمالاً به واسطه حضور یهود یا با در کنار حضور یهود در یونان خیلی زیاده و اینو بعضی اشاره کردن. یعنی مثلا ما در فیثاغورس میتونیم ببینیم، در افلاطون میبینیم و در چند تا چهره دیگه. جالب ماجرا، یعنی ماجرای چیزایی داره که ما اصلا تازه داریم چیز میکنیم. این خود ریاضیاتی، ریاضیات تمثیلی، ریاضیات رمزی است و ریاضیات خاصیه که شاید تمام بخش از مدل اعداد توش هست. یه بچه دیگه پیوندش با کهانت ببینید، چهره های اصلی رنسانس اینا به شدت کاهن هست. اینا هی میگن کلیسا آدم ها میگرفت اینا جادوگر میسوزوند، نمیگن که اینا واقعا چیزی بودن. جردن گرنون رو چرا سوزوندن؟ چون معتقد بودن این تمام وجودش مسخره درست نیروهای شیطانیست و تا نسوزوندن اصلا این عدد رضا میشن. کسی با جردن گرنون سرد این دروا نداشت، به دروغ داره بینن. جردن گرنون اندیشه چیز داشت، یعنی در واقع با این اونها معتقد بودن به اینجور نیروها، به این علوم آشناس و به این نیروها مسلط شده. کپلر اصلا این کاره بود، گالیله کمتر، نیوتن وحشتناک کرد این کاره بود. نیوتن پیشگو بود، نیوتن در واقع دقیقا نکنید. این حتی صدای آمریکا هم گفت، یعنی یکی از برنامه های صدای آمریکا هم جالبه در باره نیوتن صحبت که داره. من صدای آمریکایی رو میبینم به خاطر اینکه از طریق اینا میتونم خیلی از این چهره ها رو بشناسم. مثلا یه روزه ساده باید میگم مجله مهنامه یه مدتی از این چهره های اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور به صورت گسترده استفاده میکنه. خب بعضی شما نمیشناسن، کتابی تو فارسی ایران نداشتن. خب وقتی که صدا آمریکا اینا دائما با اون کارشناس میآورد، آدم کامل اینا شناسایی میکرد که اینا کیان چیان و میتونستین. من در همین برنامه های فرهنگیشون رو سعی میکنم میبینم، یعنی دقیقا احساس میکنم مثل خوندن نشرات بکنم. چطور اینجا آدم باید مثلا حتما مهنامه بخونه، اندیشه پویا رو بخونه، مثلا آسمان اینا رو، اینا همینه. یعنی باید رصدشون کرد دقیقا و خیلی چیزاشون رو میشه تحمیل الان رو چی متمرکزن، کیو میخوام بیشتر بزنن، به چی نزدیکن، حتی باید ترسیکال استراتژیشون میشه تحمیل. اینا هم بهتون بگم حضرت امام داخل هم خیلی شدید علاقه به شدیدن در علاقه اصلا دنبال میکردن اخبار بی بی سی بود. میگو خانم فاطمه طباطبایی تو کتاب خاطراتش میکرد، خانم فاطمه طباطبایی کتاب داره علمین خاطرات، حتی ایشون یه چیزی نقل قولی میکنی که اون نقل قول خود عجیب غریب بنی میگه که یعنی اون خودشون بعد نمیگه که این تفسیر بعد تفسیر شده. ایشون میگفت که حتی خانم فاطمه طباطبایی اولش گفته بعد توضیح داره که میگفت که امام نماز مغربش رو زودتر میخوند، دیرد به نقلقه را زیدی کرد و توضیح که اینجوری نیست که برای که نسید دقیق بشینه
جمعا
قبل از هر بار بعد از ایش توضیح که این اشتباه بوده که این نبوده که برای که بیشتر بشنه
اولی وقت میخونده
که دوم داره خونده. نه این بوده که ایشون که این منطقه و چیز به اساس یه سیده فقی داره که من بلد نیستم که ظاهرا اینا میتونن مثلا تشخیص میتونسته بده خودش برای اون چیز رو، غروب رو یا مغرب رو در اون زمان میخوندی هم چیز رو شون خودش روزی میده مطلق. یعنی میگه ایشون دائم دنبال میکرده بی بی سی رو، یعنی این از که یه چیز نیست. حالا داشتن گفتم سیده امریکا یه بسه دفعه من نمیدونم هدفشون چی بود، هنوز هم نفهمیدم که اینا چرا رو 2012 زوم کردن این همه تبلیغات کردن ردن. روی بخش باطنی چیز همین آوره نیوتن تکیه کرد، حتی من از این دو در نیو بودم، من قبلش میدونستم و دنبال کردم. نیوتن از این شدیدن از این کارا بوده و تفسیرهای اساسی هم روی چیز داره، روی بحث روی کتاب پیشگویی های چیز داره، اون بخشی از مکاشفات یوحنا داره، یعنی مفصل کار کرده. و جالب بدونید از این مسیح سیونیست هاست و جالب بدونید اینها کابالیست های رنسانس همه مسیح سیونیست هست، یعنی همه به دنبال اسرائیل و اینها و وحشتناک این موضوع از همون رنسانس. یعنی اگر ما اینجوری دنبال کنیم سهمیز مثلا یه ایدئولوژی قرن 19 نیست، سهمیز یه چیزی که تو دل رنسانس از این نهفته است، خیلی جالبه. یعنی ارتباط ها خیلی نزدیک میشه و میشه فهمید. حالا این یکی بسته ایوان با کهانت و پیوان اینا میگه مفصل ها اینا کپلر اصلا شدید توی زمینه بوده. حتی ارنست کاسیره اینو میگه، ارنست کاسیره توی کتاب فلسفه روشنگریش میگه که زمانی جهان بینی مدرن و جهان بعد نگاه مقابل مدرن غلبه کرد که مفهوم رمزی دایره شکسته شد توسط یادم نیست میگه مفهوم توسط مفهوم بیتی. یعنی حالا این بحثش مفصله که توضیح چیه در جالبه. یعنی ببینید این اصلا تفکر این کار تاسته کوپرنیک و کبر تکمیلی صورت گرفت. خیلی جالبه حالا این حتی یعنی کاسیر رو نمیگه کاسیر که نمیخوادم بیشتر از این بازی کنه نمیگه اینا جا میگرم چون نه همه این کاره بودن. یعنی رنسانس دوره این بازی هاست. این رو بیدارا هم توی داری تمدانش میگه به سنراسل هم تو تای فلسفه قرد اون جلد دوم اون چاپ قدیمش که نشه پرواز زده و دو جلدی بود یه چاپ سه جلدی که داشت چاپ سه جلد سه بوم شد جلد بعد یه چاپ دو جلدی شد الان یه چاپ یه جلدی تو بحث رنسانسش دقیقا اینو میگه که به اصطلاح رنسانس دوره جادوگریست دوره ستاره بگیست دوره کهانت دوره
از کجا میشه فهمید که شاید اینا چون میخوان دیدن از دیده از دوش رو دور کنن از اون من شاید رسازی کنم مستاده رو کنم مستاده رو کنم
ببینید ماجرات برای مردم یعنی از که جذاب شده
حتی اقل معاصر جدیدن
معاصر یعنی که مثلا
اما تو ایران که
چند در ایران که این که بتونم مثلا که این برای ایران ننوشته ببینید برای که رو بگید که من بتونم از
نمیدونم تو قبل چقدر مدتی که این
من به شما بگم توی قرن 18 این چیزها رو خرافات میدونست و این چیزها خیلی بد بود. قرن 19 نگاه ها خیلی منفی بود. تو قرن 20 این اوضاع تغییر کرد اما اطلاعاتی که ما داریم مربوط به این دوره ها نیست. اطلاعاتی که ما داریم مربوط به خود تاریخ هایی که در مورد خود این دوره ها خود این رنسانس ها نوشته شده. مثلا ما در دستی ترین اطلاعاتی که داریم کار توسبورکارت که متوفا به سال 1960 و او تازه از منابعی استفاده کرده که اون منابع به خود تاریخ رنسانس رجوع میکنه. یعنی ماجرا حاصل به اصطلاح این نیست که الان راسل مثلا گفته راسل خودش تاریخ فضل قبل شده 1920 نمیشته 1922 میلادی که اصلا به ما که اصلا نمی کنه ما رو به نه اینه دونی شما ولی مثلا این نیست که مثلا راسل احساس یعنی شما حتی خوش رو میادون نرشته باشه. راسل اینها از منابع استفاده کردن که اون منابع خودشون باز رجوع میکنن به منابع دست اول رنسانسی. یعنی اینجوری نیست که ما بتونیم بگیم خب اینا تو قرن 20 احساس کردن مردم خوش رو میاد مثلا این چهره رو احساس کردن چون اینا رجوع میکنن به اون چیزها به اون تذکره ها. ببین مثلا خود ما که یه تعداد تذکره داریم در مورد بعضی آدم ها تذکره قدیمی داریم مثلا ما از کجا زندگی مولوی رو جستجو میکنیم ما از رساله مثلا سپت سالار ساده اخلاقی یا رساله های قدیمی که دوارش هستی ما اینجوری چجوری درستجو میکنیم ما اولین دیوان حافظ رو از کجا پیدا میکنیم از گلندام میگیم دیگه چیز بود گلندام بود دیگه درست میگم چی؟ مثلا ما زن خب این دقیقا یعنی بیان میگه به اون دوره دیگه ماجرا به اصل اونه. این هم همین اینجوری نیست که بچه با سلام اتمام وقت که داره داره باید چش من داره سریفا این بحث رو بزیم خب بذار این یه نکته است. بعد نکته بعدی این نکته مهمی است. یک نوع وحدت وجوده. ببینید من نمیخوام بگم سکولاریستی چون این باره چرا این باره سکولاریزم نموده. ببینید اینو به توضیح بدم این وحدت وجود خیلی دعوا داره سرش مثلا با این بحث که نوعی نسیل را بگم. ببینید وحدت وجودی که در نگاه اینو هست وحدت وجودی تعالی توش نیست. یعنی خداوند متعالی از مخلوقات نیست. خداوند و مخلوقات مثل هم یا شریک هم یا همسط هم یا همتراز هم یا یکی هم. این وحدت وجود ما میگیم وحدت وجود سکولاریستی. یعنی خدا متعالی از هستی نیست. خدا متعالی از موجودات نیست. خدا خالق موجودات هم نیست. این وحدت وجود توی چیز هست توی حکمت اینا هست که خودش هرمتیکا که خودشون حالا بگاهی افرادشون به حکمت هرمسی. بعد عناصر دیگه یه هست نه الان دیگه بلش میکنم چونه فقط موضوعی دیگه به تو میگم توی قرن دوم قبل از میلاد من مترسل بود ازوی بگیر اسم چیزا رو اکس نیستم بگیر که به تو میگم کسی که این کتاب رو این کار رو چیز میکنه به صورت منسجمی به صدا پیراهش میده، بعد با در یک ترکیبی با فلسفه نوارتوز میده، بعد ماجرا ادامه داره به صورت نهفته، ما چیزی حداقل هست ما چیزی نمیدونیم، تا اینکه در قرن 13 در سال 1235 فرد به نام اسحاق کور میاد این حکمت هرمتیکا رو باز تفسیر میکنه، باز تفسیری که به شدت اومانیستی است یا زمینه های در واقع اومانیستی بودن داره که حالا من الان در واقعش توضیح میدم. یه چیزی رو به ترجمه کنیم، یه زمانی هست وقتی ما کابالا رو میگیم کابالا دو معنی داره، در یه معنی کل عرفان یهود رو میگن کابالا، در یه معنی اون عرفانی که در قرن 13 توسط اسحاق کور و توسط اسحاق لوریا و توسط کتاب زهر مطرح شد اون عرفان رو میگن عرفان کابالا. البته اینا هم پوشانی گسترده ای هم دارن هرچند یکی نیست، و اون عرفان کابالای اسحاق کور و اسحاق لوریا اون جامعه شد چیزه همین کتاب زهره، اون عرفان از اون به بعد دیگه باید تمام آینه عرفان یهود مسلط میشه و بسیار از عناصر عرفان ماقبل خودش را یهود گرفته. یعنی ما اگر هم اینجوری متصادف بگیریم عرفان یهود رو با کابالا در اون معنای مثلا حتی قرن 13 خیلی بیراه ندوستیم، بنابرای چی میگم، یعنی اون اتفاقی که میفته و عرفان کابالای قرن 13 کتاب زهر ظهور میکنه درسته که عیناً قبل از دوره قرن 13 نبوده، ولی بخش اصلی اون چیزی که در قرن 13 بوده رو گرفته و منصدر کرده و بعد از این هرچه که هست دیگه از اینه. برای همینه که کابالا دو معنا پیدا کرده، یک معنای این هستش که مترادف کل عرفان یهود شده، یک معنا مترادف کتاب زهر و تعالیم اسحاق کور رو ایناست. خب برای ببینیم اینا چی هست، این خیلی کجا هست از اینا حرف بزنیم.
یه
لحظه تو میگیدیم که فکر کلیسای
اون
روزگاه مرتده
را میکردن که فکرش مطبطان همین ببخشید نفهمیدم
چی گفتید؟ یه لحظه تو بوجودی رو
که
توی کلیسا
محکومش میکردن که اون روزگاه مرتده همین
چه
سالی رو میگید؟ چه دوره رو میگید؟ که اون روزگاه تر تصویر هم مکتب نوافلوتونی اگر تفسیر میکردن کلام مسیحی رو
قبل از مثل کار من دو تا چهره اینجور دارم از یک تو فلسفه آبای کلیسا که شامل گریگوری قدیس و جیروم قدیس و این ها میشه گریگوری رو بطه بوناونتورا و قبل از بوناونتورا تیتولیان تیتولیان این ها اصلا بحث از چیز نیست، بحث وجود نیست، یعنی شما حد فاصل قرن اول میلادی تا قرن پنجم میلادی که سنت آگوستین نهایتشه زمین درستی جاسد سی مونده در روی بودی نفع نیست تو خود سنت آگوستین هم نیست. از قرن پنجم ششم یه جریان عرفانی صومعه‌گرا توی مسیحیت پیدا میشه که گریگوری قدیس و اینها هستن که بحث تجرد رو مطرح میکنن و زمینه های چیزی میشن که نام آیین کاتولیک شناخته میشه. این تو حد فاصل یه تا حدود قرن مثلا نهونده ها تا قرن دهم ها اینجا هم باز حداقل به لحاظ اندیشه ای نداره جریان اندیشه، اگر به لحاظ چیز داریم به لحاظ اصلا عملی کسی باشه من نمیدونم، ولی به لحاظ اندیشه ای نیست. اتفاقی که میفته اینه با چند تا چهره برجسته اینجا داره میگه آلبرت کبیره، یکی دونست اسکوتس، آلبرت بعد از دونست رو میکنم با دونست این مسئله نظاری مطرح میشه، یعنی دونست اسکوتس یه مقدار این مسئله رو مطرح میکنه، بعد آلبرت سالی اعتقادی نداره، سنت آبلار 1100 و یادم نیست چنده قرن 11 همه سنت آبلار بیشتر به سنت اسکولاستیک تعلق داره و نمیشه گفت باز مایه های دیگه توشه، از قرن 13 همه که جریان عرفانی وحدت وجودی در این معنا تو قرد ظهور میکنه تو فلسفه نسیجه هم. یعنی زمان ظهور این تقریبا با زمان ظهور عرفان ابن عربی نزدیکه. تو ابن عربی 638 هجری قمری در گذشته، قرن هفتم هجری است. میلادی که میخواییم تبدیل کنیم میشه نمیست 13 میلادی. تقریبا منطقهش هم میدونید، منطقه سونیا و اندلس و چیز دقیقا جایی است که پایگاه میده. نمیخوام بگم قرنشون یکیه، من نمیدونم، ولی منطقه یکیست محمد. و مسئله فلسفه نو افلاطونی از قرن 13 که دو قرن احیا میشه، ظاهر میشه. یعنی در واقع با شکست پروژه توماس اکویناس، توماس اکویناس 1274 در گذشته، با شکست پروژه اکویناس برای رها کردن اسکولاستیسیسم و بحران، فلسفه نو افلاطونی احیا میشه. و فلسفه نو افلاطونی مقدمه رنسانس، یعنی اصلا فلسفه نو افلاطونی وقتی احیا میشه میامیزه با این کابالات و میشه دقیقا زمینه چیزی که میشه رنسانس. بعد همین حیث شما گفتن دقیقا بگید چه و جادوگرها هم بعد در خوشی میگم جادوگرها تو قرن نام هشت و نام سوزنده نمیشدن. جادوگر سوزی مال قرن دوازده سیزده مثل علیزه سیونه، چون اصلا اندیشه های دیگه اون زمان زیبور کرده. خب خستتون کردم بچه ها ببخشه، بریم سراغ بحث. ببینید پس این آموزه های هرمتیکا میاد تأکید میشه، بیده حالا بیده بشناسی میدیم این کابالای یهود چیه، کابالای قرن 13. خستتون کردم ببخشید، واقعا روز میخوام این بسه شد دیگه نه 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 شدی رعایت نزد میکنید. ببینید یکی ترکیب یا پیمند بهتره، ولی الان مهم نیست. ترکیب میراث آموزه های هرمتیکا با فلسفه نو افلاطونی. فلسفه نو افلاطونی چرا برای این خیلی مناسبیه؟ چون فلسفه نو افلاطونی مبنای تفسیرش خلقت نیست، صدوره. یعنی در فلسفه نو افلاطونی اونی که ذات مطلق هست، حالا اگر بگیم شبیه خداست، که خدا ادیان نیست، اون صادر میکنه هستی رو از خودش، نه اینکه خلق بکنه. به وحدت وجود به شدت نزدیکه، برای همین اینا تونستن اصحاب کور اینا تونستن اینا رو با هم قشنگ پیمان بزنن و از توش یه چیز وحدت وجود سکولاریستی در میارن. اما این مسئله چند تا خاصیت دیگر داره. اینجا دیگه داره کابالای قرن 13 رو میشناسیم، این دیگه رنسانس، این آماده رنسانس، تو خود رنسانس، یعنی پترارک و بوکاچی و همه اینجا و چیزان شاگرد های اینا به همش این مدرسه دیدن. جالب ابری میدونستن خیلی هاشون، اصلا تو مدرسه که گیلان بوده راه میاندازه تو سال 1630 میلادی در فرانسه زبان ابری اجباری تدریس میشده. اصلا شگفت انگیزه. بعد آکادمی فلورانس که آکادمی نو افلاطونیست پولش رو کازیمودو مدیچی میده، گفتم که سرمداره گردن گرفت اون دوره به این نسل چیزا، تماما بر اساس آموزهای کابالا است و لورنزو والا اینا از شاگرداش هم اینجا تو همه اینجا تدریس سرورش پیدا میکنن. پیکو دلا بیران دولا اصلا مدرسی که اصلا ارنس کاسیرر بحثی که راجب رنسانس داره عنوانش اینه، رنسانس و فلسفه نو افلاطونی فلورانس، عنوان کتابشه. فلسفه روشنگریش به فارسی ترجمه شده. میدونید دو جلد کتاب داره، یکی رجوع رنسانس، یکی داره روشنگری. اصلا رنسانس فلسفه نو و مدرسه نو افلاطونی رنسانس از آخرینی معروف. خب این یکی نکته دوم، نکته خیلی مهم اینجاست. در تفسیری که اینها ارائه میدن انسان شریک مذرم میخوام بگه علیه عزب الله خدای بار رو بخشون دیگه جزاست این انسان جمعیت هم چاکتی میشه وحشت میکنه برای خدا خواهد. انسان شریک خداست و معذرت میخوام بگم هم عرض خدا، هم عرض یعنی هم ارزش محسوبه از تقوی مارد و رقیب خدا بزخواهی میکنی یعنی اینجا در واقع به تفسیر میکنن از این ماجرا یا احساس شد یه موجود همتراز خدا، شریک خدا، رقیب خدا. بعد تفسیر دیگه که اینا میکنن که این نکته مهمیه، اینجا میگن افلاطون از اینا گرفته که تو الان تمام میشه با خدا الان تمام میشه دیگه اینجا هم نکته حساس از این تمام نکنن چیز میشه دیگاه کنن این آخر امروز تمام میشه. ببینید خیلی کوتاهش میگم بحثه. ببینید شما هگل رو یادتونه دیگه که روح روان مطلق رو گم میکرد، این شبیه همونه. خداوند علیه عزیز الله ابلیش اینه تنصف من علیه دیگه باید نیست از روشون میگم این خودش رو گم میکنه، یعنی از خودش دور میشه. چرا؟ با حبوط انسان. بعد حبوط انسان تمثیلی است از تبعید یهود، یعنی حبوط انسان صورت زمینی چنی صورت تاریخی چنی همون تبعید یهود از چیز از محل زندگیشون که مدعیه که بابلی ها اینا تبعید کردن، مدعیه که گفت و نسل ها رو بیرون کرد. یعنی ببینید چی میخوام بگم، یهود یعنی در واقع یهود باطن انسانه، یعنی انسان یعنی یهود. ببینید چی دارم میگم، تمام زبان رمزیست. یعنی وقتی یهود چیز میشود، تبعید میشود، وقتی که خداوند از خودش دور میشود، این ان صوف و از فاصله میگیره از تجلی خودش، که این تجلیش من تلفظ یهود چیزی رو واقعا بلد نیستم، شخیناس هرچی که هست قرار روش باید بحثی هست. این که از این فاصله میگیره که این فاصله به معنای تباهیه، به معنای شره، به معنای همه بدبختی هست. صورت تاریخیش دور شدن یهود، صورت چیزیش حبوط انسانه، صورت تاریخیش تبعید یهوده. چرا؟ چون اصلا انسان حقیقتی جز یهود نداره از نظر اینا. ببینید ماجرای ببینید کاملا روزنی میگه متعجب چی میگن. ببینید اینا میگن خداوند چیز میکنه، تجلی میکنه و این تجلیش میشه شخینا. و جالب این تجلی، حالا هرچی تلفظ بشه من بلد نیستم، این تجلی مؤنث هم هست و ما تو این تجلی حالا تو نسبت این دوتا میتونیم روح فروید رو قشنگ ببینیم، روح آموزهای فرویدی رو. یعنی این میشه ایگو فروید، این میشه اید فروید. فروید میدونه که عبارت معروفی داره، هر جا که اید هست ایگو هم باید باشد. این کلید رمز این رابطه هست. یعنی ببینید این ایده اون ایگوه، وحدت این دوتا سلامته از نظر فروید. اینجا هم همین، این دوتا باید به هم برسن. تمام تاریخ تلاشیه که باید این شکل ها برگرده به انصوف. منطقه چگونه برمیگرده؟ از طریق تسامح و تساهل، از طریق اومانیسم، انسان سالاری، از طریق غلبه یهود، از کانال سرمایه، از طریق در واقع خیلی جالبه. یعنی یهود یعنی در واقع این اینا میگن که ظهور تمدن مدرن، ظهور سرمایه‌داری و ظهور سیطره یهود راهی برای بازگشت انسان به حقیقت خودش. فراتر از اون راهیه برای که خدا از مزل از تلاشی نجات پیدا کنه، چون میگه با این اتفاق خدا متلاشی شده و در واقع خدا جان میگه خدا دور شد، خدا تجزیه شده علی عزیز الله. بعد داره به خودش برمیگرده، بعد بگه و با یهود برمیگرده. و بعد صورت تاریخی ماجرا چیه؟ بازگشت یهود به فلسطین، به سرزمین موعود. خیلی جالبه، یعنی یه فلسفه ایست که نهایتش اینه که یهود برگرده خونهش، حاکم دنیا هم بشه، سرمایه‌داری هم ایجاد کنه، تساهم تساهم هم بیارید، این میشه خود بازگشت خداوند خودش. و بعد از ماجرا چیزتر از اینه، یعنی یه خود بیشتر از اینه. من این گوشه چیز نوشتم اینا رو، اگه اشکال نداره اگه یه ذره وقت داریم هم بخونم. نکته یکی از نکاتی که اینا میگن شر رو، یعنی میگه که اگر انسان میوه ممنوع رو، این هم تا از تورات اینا گرفتن، تورات هست، انسان میوه ممنوع رو میخوره، من معذرت میخوام، این تقصیر خداست. میگه شر در عالم توسط خدا شکل گرفته.
یعنی انسان خدا کاملا هم ازن، شریکن، رقیب هم هستن. و بعد انسان، رشد انسان، اینو جالبه میگه در کابالا انسان قابلیت داره، مال این کتاب نیست ها، چیزا که من تو حاشیه کتاب نوشتم از اون چیزه، در کابالا انسان قابلیت داره که تا کسب معرفت خالق پیش بره. اما اوج این سیر معنوی از طریق ستیز با خدا صورت میگیره، از طریق طغیان به خدا صورت میگیره. این نگاه رو ما تو فروم میبینیم، توی ستایشی که از چیز میکنه، از به صدر در تفسیری که از قصه آفرینش و بحث اومانیزم میکنه، توی کتاب دل آدمی و گرایشش به خیر و شر، حتی توی نگاه تفسیری که از دینهای اومانیستی داره توی کتاب روانکاوی و دینش، حتی اشارهی توی کتاب جامعه سالمش میکنه، خیلی جالبه، نگاه کابالایی هست. بعد انسان برای رسیدن به جایگاه والای خودش باید با خدا بستیزه. بعد یه نگاه دیگه، ما در لیبرالیسم این تلقی رو داریم که انسان نه فقط جایز و خطاست، انسان حق دارد خطا کند، باید خطا کند در قالب تجربه کردن. این نگاه هم دقیقا کابالاییه، یعنی میگه اصلا تا خطایی نشود، تا گناهی نشود، اصلا این رستگاری صورت نمیگیرد. این چیزه. و بعد بذارینم دیگه یه چیز یه مداشم زیاد بکردن اینم بیانم، خیلی جالبه. یعنی ما عناصر اصلی یهودیت چیز بخشید لیبرالیزم، آموزه لیبرالیزم کلیشی میگم، یعنی سرمایداری، یعنی تساهل تسامح، یک نوع تصوف جنسی، تصوف سکشوال، که حالا تو همین رابطه بین این شخینای و انصوف است. حالا من تو چیزی که میگم تصوف، حالا من دیگه نمیتونم حالا بیشتر توضیح بدم که این رو بعدا توی آشو، عرفان آشو و عرفان ها اینجوری زیاد میبینیم، یا چیزی که حالا فرصتش نیست. خب بعد جالبه، این سلوکی هم که انسان باید بکنه که در واقع یهود باید بکنه، که یهود باید آقای دنیا بشه بره تو فلسطین، این باید بدون کمک خدا باشه، اصلا قرار نیست با کمک خدا باشه، این بدون کمک خداست، چون انسان در رقابت با خدا داره این کار رو میکنه.
تو برداشتشون خدا چیه؟ خدا چیه میدونم
نه نه، اینجا خالق هست و تجلی داره میکنه، خالق نیست، تجلی میکنه. آقا دیگه ما چرا آقا خاموش کردم بیرون. خب من فقط اینو بگم و برم. بعد اینم بگم، خدا نیازمند انسانه تو این تلقی، یعنی و خب ها اینو بگم، این چند تا نوشته بودم که دنبال این میگشتم. ببینید عناصری که از کابالا تو لیبرالیسم هست، اینو ببینید که جمع کنه، تساهل تسامح یکی، تفسیر دیستی از خدا، اینا تو کابالا هست دقیقا. بعد سیطری سرمایداری و سرمایه سالاری که روحش یهوده، یعنی اصلا با یهود بود، یعنی از سرمایه یهود. از همه مهمتر اومانیزم. یه چیزم بگم، یک فرایندیست، اون فرایند رسیدن انصوف به شخینات و هرچی از تلفظایی که من بلد نیستم، فرایند تیکون بهش میگن، اون فراینده از طریق اومانیزم و از طریق این مؤلفه‌هایی که گفتم، یعنی تساهل تسامح و سیطره سرمایه‌داری و اینها اصلا محقق میشه. و اون که دیگه محصول فرویدیشو ولش کنیم، دیگه ولش کنیم دیگه بقیشو. اجمالا خواستم بگم این بعدن جالبه، ما میبینیم که این نگاه بعد این رابطهش با ماسون هم باید بگیم. بعد این چیزی که ما به نام ماسون میشناسیم، در واقع این جریان های پیش ماسونی که اینها ماسون هم واقعا، منطقه ماسون رسمی نیستن، اینها آموزه های کابالایی رو گرفتن احیا کردن. یعنی در واقع ماسونی چیزی نیست مگر آموزه هایی که کابالیز در قرن 13 هم ارائه داده، حالا با یه اضافات مقطعی. دو تا جریان تو ماسونیزم غرب هست، به این توجه کنید فقط، اینم دیگه آخرین نکته است که میگم. دو تا جریان، یه جریانیه که همون جریان غالبه است که تو قرن 18 هم میاد، تو قرن 18 هم میاد تو اسکاتلند، لوژ رو تأسیس میکنه و ماسونی رسمی میشه و کاملا با لیبرال سرمایه‌داری پیونده.
جرلانی که پیکو دلا میراندولا ماسلو پیچینو رو همه بهش بستن نیوتون رو هم بستن یه جریان، جریان غیر غالبه جریان مخلوبه که این جریان از عدای قرن بیستون تقریبا از بین میره و از عواسط قرن بیستون میشه خوب تقریبا از بین میره ولی از صدر رنسانس هست به صورت یه جریان ضعیفتر این ضعیفتر میشه این جریان جریانیه که توماس مولتر یان هوس یکی دیگر هست که چیز بود این یان هوس توماس مولتر و جریان معروفی هست اینا نمایندگان اصلیشن این جریان در قالب انجمن توده در قرن بیستم راهنمای هیتلر میشه اون اکهارت معلم معنوی هیتلر مالی عضو اینجاست خود هیتلر اگر هم عضو نبوده مرتبط باشون بوده این جریان در قالب انجمن عدالت همون جایی میشه که مارکس رو جذب میکنه و انگلس رو و بعد اینها با تغییر نام این انجمن به انجمن کمونیست مانیفست سال 1948 بر این جریان نویسن و این جریان همون جریانی که فیخته متوفا به سال 1915 عضو بشه و اندیشه های ناسیونال سوسیالیستی رو مطرح میکنه هگل رو نفهمیده عضو کدوم این است گذاست این یه جریان غیر غالبه که ماسونی هست اومانیستی هم هست لیبرال نیست بیشتر به سمت اون اندیشه های سوسیال یا کالکتیویست های چیزی میده و این جریان یعنی در دوران قرن بیستم جریان تئوسوفی جریان انجمن توده شاگرد اکهارت یعنی هیتلر در مقابل اون که جریان میسته و البته جریان بعد از قیام دهقانی تو 1925 و سرکوب ایندیان این جریان به شدت ضعیف میشه یان هوس معروف توماس مونتر رو کی خوده سه تا آدم معروف داره دو تاش اینان حالا بعد البته از نظر وجوه اومانیستی این جریان هم این اون جریان لیبرال هست این اون هست فرق چیز نداره فقط به لحاظ محتوا پیوریتانیزم به لیبرالیزم میخوره اما این جریان میخوره به مایه های سوسیالیستی میخوره قصدتون کردیم باشه بعد این وسط آدم هایی داریم مثل یعقوب بومل که اینها رو حالا بعدا توی بحثمون میرسیم انشاءالله این یعقوب بومل هم روی به اصطلاح یک نوع تفسیری از اکهارت ارائه میده که این تفسیر هم روی تو سوسیالیسم ظاهر میشه هم تو هگل ظاهر میشه هم به نوعی تو جریان لیبرال به هر حال دوستان اگر خیلی پرت و پلا گفتیم در یعنی گفتم ببخشید دیگه شما هم که تعجب کردید کامل خب انشاءالله که موفق باشید دیگه این بحث رو خدا رو شد جمع کردیم خیلی چیزا هم حالا دیگه موند اب نداره فقط یه نکته فقط این یه دور باور کنید من نگم اینکه ببینید تو تفسیری که اینا دارن تو قرن 13 هم تو اون فرایند تیکون با نیروهای شیطانی که باید بجنگن اون نیروهای شیطانی سرزمینشون سرزمین خلافته سرزمین مسلمینه این رو عبدالله شهبازی تو جلد دوم رأسداران بهش اشاره کرده اینو برید اونجا ببینید یعنی این نکته رو اشاره کرده اون اصطلاحات عبریش هم آورده که من اینا بلد نیست سرستات عبریش چیه سید را احران هم چیه بعد این در واقع اون پروسی تیکون یک بخشش اینه که باید رفت حمله کرد به چیز به سرزمین مسلمین سرزمین خلافت من نمیگم سرزمین اسلام من گفت جهان اسلام من چون قائل نیستم جهان اسلام بود جهان مسلمین بود رفت به اونجا چون جهان اسلام نبود که مثلا خلافای بنی عباس و عثمانی اینا که جهان اسلام نیستن این جالبه یعنی اصلا از ابتدا این تعطیل شده با ضدیت با اسلام با ضدیت با چیز خیلی جالبه خب جان خب بریم من پس جلسه دیگه که هفته دیگه تحصیل انشاءالله جان
دو هفته
بعدش میشه آره دیگه هفته بعد این هفته بعدش میشه دیگه انشاءالله اون موقع که من در خدمتون باشم دوستان دیگه میریم روی بحث فیلسوفان تاثیرگذار یا اصلا اونم ولش میکنیم دیگه از راست عقب موندیم روی سریع و بحث ویژگی های لیبرالیسم که انشاءالله ویژگی ها رو یک دو جلسه جمع کنیم دیگه وارد ایدئولوژی دیگه بشیم دیگه خیلی خسته کننده و چیز شد من یه سوال میخوام حقیقت رو بهم بگید بخاطر اینکه خودم بفهمم که چیزه
کلاس چطور بود؟ خستتون کرد؟ خیلی کلافتون کرد یا نه؟
خوبه؟ واقعا چیزی داشت براتون حقیقتا؟
جا داره خیلی خوبه بشه، وقتی بیشتر شورده که میشه بیشتر گیجه داره کمک؟ نه، 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 نه،
اون که خیلی بحث داره، ولی نه، میخوام بگم این حرف های امروز اصلا چیزی براتون داشته اون وقت هم کرده
خوب بود؟
خوب بود؟ خوب بود؟
خوب بود؟ خوب بود؟ خوب بود؟ خوب بود؟ خوب بود؟ ممنونم.